وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
لصامي حوزك وسر لشاهد ضايا سيدا تيرك خارا اين نورا زاد ملغالا بيرشة باقي زادا دور سرطو
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم به نام او که نامش بهترین نام ها و یادش آرامش جان هاست الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین سلام و ارادت خالصانه خودم رو تقدیم کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در هر کجای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنید ایرانیای عزیزی که در گوشه و کنار میهن اسلامی ایران برنامه کلمه طیبه رو برای دیدن انتخاب کردید و همه عزیزان و همراهان شبکه جهانی ولایت در سرتاسر این کره خاکی داشتم فکر میکردم بعضی وقتا که دیدید ما سر سفره غذا میشینیم غذا میل میکنیم غذا تمام میشه دستمون رو میبریم بالا میگیم الهی الحمدلله الهی شکر شکر خدا رو به جا میاریم یا بعضی وقتا عطسه میکنیم بعدش میگیم الحمدلله رب العالمین خیلی خوبه یاد خدا شکر خدا و شکر سلامتی و شکر نعمتی که خدا به ما داده اما تنها نعمتهای خدا این نیست اما تنها وقتی از سر سفره غذا بلند میشیم و غذا میل میکنیم جای الحمدلله رب العالمین گفتن نیست خدا نعمتهای فراوانی به ما داده که باید شبانه روز شکرش رو به جا بیاریم یکی از اون نعمتها نعمت ولایت و محبت اهل بیت به قول اون شاعر میگه شکر حق گویم که تحقیرم نکرد روز خلقت کلب و خنزیرم نکرد مشت خاکی بودم و آدم شدم اشرف المخلوق بر عالم شدم یافتم اجری که اخراج ملک سجده آوردن بر من یک به یک تا میرسه به اینجا میگه شکر دیگر این که مؤمن زیستم بت پرست و گبر و کافر نیستم از همان آغاز صبح سرنوشت آب خاکم را به نور خود سرشت در گلم اول گل توحید کاشت بعد از آن نام مرا آدم گذاشت گرچه از یک قبض خاکم آفرید در تن پاکم ز روح خود دمید گر کسی پرسد ز من آن روح چیست یا آن نور چیست فاش گویم مهر مولایم علیست مهر حیدر در تن و جان من است مهر حیدر دین و ایمان من است مهر حیدر گوهری بس قیمتی است در اتممت علیکم نعمتی است مهر حیدر مهر داور می شود مهر حیدر شیعه پرور می شود اون نعمتی که شبانه روز این رو واقعا میگم اعتقاد من هست که اگه شبانه روز سجده شکر به درگاه خداوند متعال بساییم و خداوند متعال رو عبادت بکنی فقط به خاطر همین یک نعمت نعمت ولایت مولای عرشیان و فرشیان امیر مؤمنان علی علیه السلام که تو دلای ماست و تو دلای شما عزیزان بیننده که ما رو تماشا میکنید من قطعا یقین دارم به این مطلب یقین شخصی من هست که نمیتونیم شکرش رو به جا بیاریم شبانه روز باید شکر بکنیم و خداوند متعال رو سپاسگزار از اینکه این نعمت رو تو دلای ما قرار داده خدا ممنونتیم شاکر هستیم از اینکه محبت مولا امیر مؤمنان و فرزندانش مولا سید الشهدا وجود مقدس امام زمان زهرای مرضیه و اهل بیت عصمت و طهارت رو تو دلای ما قرار دادیم. ماه رجب به خاطر این رو گفتم، ماه رجب ماه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. ان شاء الله که خدا عشق و محبت مولا امیرالمؤمنین رو تو دلاتون زیادتر کنه و دعا کنیم که نسل بعد از نسل ما این عشق و محبت تو دلاشون باشه و انشالله محب و شیعه واقعی و با معرفت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام باشن. امشب هم با افتخار آمدیم خدمت شما و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضورتون میکنیم. مثل همیشه دو تن از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در استودیو کنار من نشستن و من خدمت شما معرفی میکنم که البته معرف حضور هستن، حجت الاسلام المسلمین جناب آقای یزدانی و حجت الاسلام المسلمین جناب آقای ابوالقاسمی، دو تا از اساتیدی هستن که امشب قرار هست مثل همیشه با دست پر نکات خوب، جالب و شنیدنی و مستند رو خدمت شما ارائه بدن. آقای یزدانی خدمت شما سلام عرض میکنم، این ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي يظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب اسماعیلی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم این ایام رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم. امیدوارم که بتونم امشب به سوالاتی که مجری محترم و بینندگان عزیز مطرح می کنن پاسخ بدم و پاسخ قانع کننده بدم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. جناب استاد ابوالقاسمی به شما هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید، ایام رو هم بهتون تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء مولانا صاحب العصر و الزمان. بنده در خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن ایام شادی اهل بیت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
آقا خیلی متشکرم. من یک تکلیفی دارم باید انجام بدم. در همین ابتدای برنامه 3-4 روز پیش جایی بودم در یک سفری، یک دوستی خلاصه در مسیر رو ما رو دید و بسیار تشکر کرد از برنامه‌های ویژه شبکه جهانی ولایت، مخصوصاً اصلا برنامه کلمه طیبه. گفتن که خلاصه سلام ایشون رو ابلاغ کنم خدمت تو دو بزرگوار. انشالله که بتونیم امشب هم مثل همیشه با دست پر برنامه خوب، جالب و مستند البته تقدیم حضورتون بکنیم. خیلی خوب هست که ابتدای برنامه دل جانمون رو مصفا کنیم، دهانمون رو خوشبو و معطر و با استعانت از حضرت حق و توسل به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت برنامه رو آغاز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بریم اولین کلیپ رو ببینیم، توضیحات رو از زبان استاد ابوالقاسمی خواهیم شنید. همکاران اتاق فرمان لطف کنید کلیپ شماره 46 رو برای ما پخش کنید.
میگه که ما الان آیه قرآن داره صریح شفاف بدون هیچ نوع لفافه و کنایه داره میگه اینی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم ما تو رو امام قرار دادیم. خب دیگه چی بگی مثلا؟ یا اینو شما چگونه پاسخ میدی؟
اولا که امامت با معنی و مفهومی که آقایون تبلیغ و ترویج میکنن در جامعه اسلامی ما اصلا در تاریخ در قاموس وجود نداره.
خب
یک. ثانیا بر اساس همین فهمی که آقایون مطرح میکنن ما سالهاست یک پرسشی بی‌پاسخی را مطرح کردیم آقای هاشمی، حالا هم اینو تکرار میکنم. بر اساس این فهم که ابراهیم علیه السلام بعد از تلاش‌های فراوان، بعد از امتحانات و ابتلاعات فراوانی به امامت رسید.
خیلی
خوب. دلیلی بر این که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم امامت چیست؟ این سوال به عنوان یک سوال، یک پرسش بی پاسخ مطرح است. این دلیل الزامی است که ما میگیم فهم شما از امامت غلط است. دلیل این که غلط است چیست؟ دلیلش این است که شما امامت محمد صلی الله علیه و سلم را نمیتوانید ثابت کنید. از کجا ثابت میکنید؟
خب خب جناب استاد ابوالقاسمی، کارشناس وهابی که حتما معرف حضور دوستان بیننده ما هست، ادعا کرد که امامت حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن ثابت. بعد اعتقاد صحبتشون این هست که شما شیعیان که امامت رو از نبوت بالاتر میدونید، امامت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو از کجا ثابت میکنید؟ و میخوایم در این باره صحبت بفهمید که اولا ما آیا واقعا امامت رو از نبوت بالاتر میدونیم، و این ثابت کردن این مطلب رو هم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که مقام امامت اصل مقام از مقام نبوت بالاتر، شکی درش نیست. حتی یک کلیپ ما قبلا از خدای حیدری هم داشتیم که چون اقرار میکنه مقام امامت برای ابراهیم مقامی است که بعد از نبوت به حضرت داده شده. خدای حیدری قبلا اقرار کرده و کسانی که پیگیر هستن در جریان هستن. لذا اینو یه ما لازم نیست مطرح بکنیم. معنا داره که مثلا فرض کنید کسی که رده سرلشکری داره الان، بیاییم ما بهش مقام ستوان دومی بدیم. بیاییم ما شما که سرلشکر بودیم، ما شما ستوان دوم میکنیم الان.
درسته.
معنا داره؟ نه قطعا. ابراهیم پیغمبر بود، خدا بهش مقام امامت رو داده. این مقام مقامی است قطعا بالاتر از مقام نبوت، این از خود قرآن در میاد، شکی درش نیست. اما یه نکته، این ما قبلا بارها عرض کردیم، این آقا مالا دیگه طبیعی به گوشش هم نمیره دیگه. ما سوال برسیم پیغمبری اصلش باید در قرآن بیاد، اما اسم 124,000 پیغمبر در قرآن اومده. اتفاقا این چی که شما گفتید بیشتر به نفع ماست. اصل امامت رو خود شما هم قبلا اقرار کردید مقامی است برای ابراهیم بالاتر از نبوت، در قرآن هم اومده. خب امامت پیغمبر ما کجای قرآن اومده؟ شما ثابت کن از قرآن. این به نفع ماه. اگر نتونی ثابت کنی از قرآن، به نفع ماست که ما میگیم اصل امامت در قرآن اومده، مصادیق امامت در قرآن نیومده. ما یه توی شکی نداریم پیغمبرمون امام بوده. حالا شما شک داریم، مشکل خودته. شما شاید پیغمبر رو از حضرت ابراهیم پایین‌تر بدونی، همونطور که خیلی از بزرگان شما در همین شبکه اومدن گفتن و اعلام کردن که پیغمبر اشتباهات زیادی داشته، گناه کرده و مشرک شده و حفری که مالشو پخش کرد. اینا ما داریم پخش کردیم، ولی ما مشکل تو این قضیه نداریم. اتفاقا اینی که شما داریم میگی بیشتر به نفع ماست تا به نفع شما. کسی در امامت پیغمبر ما شک نداره. حالا شما بگو خب امامت پیغمبر ما از کجای قرآن در؟ پس در واقع دقت کنید چیزی که به نفع ماست آدر به نفع خودش حساب میکنه. البته این که ما بگیم مقام امامت پیغمبر ما مقامی الهیست و کسی در شک نداره، از کارشناس همون شبکه ما درش اقرار داریم. اگر کلیپ بعدی رو پخش بکنن ممنون میشه.
خب ما که قرآن رو قبول داریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله قبول داریم و اعتقادی نداریم به امامت کسی غیر از رسول الله که کسی از نزد خدا منصوب باشه، و اعتقادی نداریم به امامت کسی غیر از رسول الله و امامتش از طرف خدا باشه یا اینکه معصوم باشن یا چیزای دیگه.
بله ملاحظه کنم، چون میگه امامت پیغمبر که از جانب خدا قبول داریم، غیر از پیغمبر رو قبول نداریم. خب امامت پیغمبر از جانب خداست، کارشناس خود شما هم گفته. از شما سوال میپرسیم امامت پیغمبر ما کجای قرآن اومده؟ شما جواب بدین. شما که میگید تمام مصادیق امامت بعد در قرآن باشه، میگید امامت پیغمبر ما کجاست؟ مثل اینکه بگیم آقا اسم 124,000 پیغمبر بعد تو قرآن اومده باشه، اگر یکی از پیغمبر اسمش در قرآن نیامد پس یه پیغمبر نیست. این چه استفاده بچگانه شما میکنید؟ در صحیح مسلم اگر تصویر مانیتور من رو لطف بکنن، تصویر مانیتور من در اتاق فرمان
آقای خلیلی اگر امکان داره. خب ظاهرا فعلا اشکال داره جناب ابوالقاسمی، اگر که آقای یزدانی بتونن زحمت بکشن.
روایتی است در صحیح مسلم، حالا روایت رو میخونم. ینزل عیسی ابن مریم اماما وضع شد.
بله
بله، اگر لطف کن تصویر رو. در روایت ابن صحیح مسلم جلد یک صفحه 135، اون جلد اولش هم هست، ملاحظه میکنید باب و نزول عیسی ابن مریم، جالب هم هست. حاکمن به شریعت نبینا محمد، عیسی میاد و دیگه خودش پیغمبری نداره، چون بعد از پیغمبر ماست، پیغمبر فرمودن لا نبی بعدی. چیکار میکنه؟ به نبوت پیغمبر ما حکم میکنه و از حکومت او چطور تعبیر کرده؟ ینزل عیسی ابن مریم اماما مقسطا و حکما عدلا. یک امامی است که اهل قسط و عدل است.
بله.
یک حاکمی است که اهل عدل. مقام امامت رو در صحیح مسلم برای عیسی پیغمبر ثابت کرده. شما بگید امامت عیسی در کجای قرآن اومده؟ اگر پیدا کردید پس یا بگید روایت‌های صحیح مسلم باطله، یا باید بگید نه لازم نیست اسم هر امامی در قرآن بیاد. خب چی رو باید برای ما ثابت بکنه؟ ما باید یقین داشته باشیم پیغمبرمون امام بوده. از کجا میفهمیم؟ خیلی ساده، از همون آیه متشکر خدا فرمان، از همون آیه‌ای که خوندن که خداوند به حضرت ابراهیم فرمود انی جاهل و کل الناس
امام.
چطور میفهمیم؟ مثال ساده برای شما میزنم. تو قرآن اومده خطاب به بچه ها، به پدر و مادرتون نگید ولا اف، نگید ولا تقل لهما اف، به پدر و مادرتون نگید اف. اف یعنی چی؟ یعنی یه کاری به شما میگه، شما انجام میگید ولی اینکه حالا اصول این کارو ندارم، یعنی اف. این اف همین مقداره. قرآن گفته اف نگید به پدر و مادرتون. خب حالا بگی تو قرآن گفته اف نگید، پس من فوشه
هر چی خواستم
پدر و مادرم میگم، اف نمیگم بهش. هر آدم عاقلی این رو میفهمه که وقتی گفته اف نگو، نه بالاتر از اف هم
نگو.
بهم میگن قیاس اولویت. ابراهیم که مقامش از مقام پیغمبر ما پایین تر بود امامت داشت. خب پیغمبر ما میتونه امامت نداشته باشه؟ خیلی ساده حل شد قضیه، اینقدر درگیری و دردسر نداشت. بله اسم لازم است تو قرآن بیاد، اسم لازم است تو قرآن بیاد، قبلا ما این رو ثابت کردیم. اما چند نکته دیگه من عرض بکنم. این آقایون بارها و بارها ادعا کردن که ما امامت رو جزء ارکان و اصول نمیدانیم. یک عبارتی است، اگر لطف کنم تصویر موتور من رو ببینید، علمای اهل سنت چطور گفتن. مقدمه ابن خلدون میگه شبهه شیعیان این است که انما یکون الامامه من ارکان دین، گفتن امامت جزء ارکان دین است، کما یزعمون، اینطور خیال میکنن. ولیس کذالک، اما اینطور نیست، جزء مصلحت های عمومی است که به مردم واگذار شده، پس جزء ارکان دین نیست. ولو کانت من ارکان دین لکان شأنها شأن اثرات، اگه مثل جزء ارکان دین بود مثل نماز به حساب میومد، باید پیغمبر راجع بهش صریحا صحبت میکرد که ما میگه پیغمبر صحبت کرده، حالا شما گوش نمیدین. اما دقت کنید صریحا میگوید جزء ارکان دین نیست. متشکر خدا فرما. در مقابل این ما یک سری روایاتی در کتب اهل سنت از خود جناب خلیفه دوم داریم. ببینیم راجع به خلافت چی گفته. روایتی است در مجمع الزوائد، در المعجم الکبیر آمده، در مجمع الزوائد همین رو ذکر کرده، اگه تصور لطف کنند. از مطیع ابن اسفت میگه از عمر شنیدم که میگوید اگر من عهدت و عهدن، اگر من چیکار بکنم؟ بیام خودم برای خلیفه بعد خودم کسی رو قرار بدم.
بله.
یا کلن رها بکنم، برای من دوست داشتنی تر است که خلافت رو به زبیر واگذار بکنم. چرا؟ تقاضا کنید این کارشناسان وحایی برای شما ترجمه کنن. فانه رکن من ارکان دین، این زمینه هو به چی برمیگرده؟ خلافت رکنی از ارکان دین است، من نمیتونم این رو به زبیر واگذار بکنم. زبیر شایسته رکنی از ارکان دین نیست. رواه الطبرانی و اسناد و حسن، دیگه نیاز به بررسی سندی هم نداره، خودش گفته اینو طبرانی نقل کرده، سندش هم حسنه. خب خلیفه دوم شما میگفته خلافت رکنی از ارکان دین است، اصلا محل اعراب شما کجاست که بیای بگی نیست؟ تو کجا هستی؟ یا بعد بگی خلیفه دوم آنقدر نادان بوده است که نمیدانسته چون امامت در قرآن نیامده است پس جز ارکان دین به حساب نمیاد. یا بعد بگید خلیفه دوم اعتقاد داشت که امامت در جز ارکان است و در قرآن هم آمده، همینطور که شیعه اعتقاد داره، ولی مصادیقش نیامده. از این دو حال خارج نیست. این یک نمونه. پس خلیفه دوم اعتقاد داشت که خلافت رکنی از ارکان دینه. مورد دوم ما قبلا خوندیم، در الاستیاب نقل کرده که تصریح کرده بود و الخلافه رکن من ارکان دین، که اگر اتاق فرمان تصریح منطور لطف بکنن. بله،
والخلافه رکن من ارکان دین، تصریح میکنه خلافت یکی از ارکان دین است و پیغمبر در اونجا حالا چه ادعا میکنه، میاد میگه واستخلفه رسول الله پیغمبر ابوبکر رو به عنوان این رکن قرار داده. حالا ما شیعه بیم همچرف بزنیم آسمون بزنیم، میاد که آقا این میشه شرک چون تو قرآن نیومده و شما از خودتون در آوردین، خواهی یه رکنی برکانی اضافه بکنیم. اما در مورد خلیفه اول نه، آقا خلافتش رکنی از ارکان دین است، در نهایت العرب نقل کرده و در دیگر کتب. متشکرم آقا فرمان. خب باز مورد بعدی که خدمت شما عرض بکنم، آقای قرطبی در تفسیر خودش رو بارها نشون دادیم، الجامع لاحکام القرآن جلد 1 صفحه 265 میاد اینطور میگه که آیاتی داریم، آیه انی جاعلک للناس اماما، همین آیه که ما گفتیم، میگه هذه الآیه اصل فی نصب امام و خلیفه، این آیه دلیل اصلی نصب امام و خلیفه است. بعد در ادامه میاد میگه فدل علی وجوبها، دلالت میکند که خلافت واجب است و اینکه امامت رکنی از ارکان دین است، الذی بهی قوام المسلمین، که قوام مسلمان به همینه. این در تفسیر قرطبی.
بله
چندین نفر دیگه از علمای اهل سنت هم همین در تفاسیرشون آوردن، دیگه رجوع به اون نمیکنه. اما در کتب اصولیشون ببینیم کتب اصولیشون چی گفتن. اگر تصویر لطف کنن کتاب منهاج الوصول الی علم الاصول، آقای بیضاوی قاضی بسیار معروف و این کتاب هم جزو کتب بسیار مشهورشونه که نزدیک 25 شرح بر این کتاب زدن، میاد در این کتاب صفحه 75 میاد نظر شیعه رو میگه، میگه شیعه ها ادعا کردن که ما روایت بر امامت حضرت علی داریم اما متواتر نیست. چطور؟ میگه اقامه که چند جزء داره و تسمیه بسم الله گفتن در نماز و معجزات پیغمبر، به شیعه چی میگن؟ شیعه میگن اقامه، تسمیه، معجزات پیغمبر هم روایت داره ولی متواتر نیست. چطور شما اون رو قبول میکنید امامت حضرت علی رو قبول نمیکنید؟ پس دقت کنید چی رو گفته؟ اقامه، تسمیه، معجزات پیغمبر. قلنا الاولان من الفروع، اون دوتای اولی یعنی اقامه و تسمیه جزء فروع دیم به حساب میان، ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما، با اینا مخالفت کنی کافر نمیشی، اهل بدعت نمیشی، به خلاف الامامه. یعنی چی؟ یعنی اگر با امامت مخالفت کنی، امامت رو قبول نکنی، کافر میشی و بدعت گذار. خب این در کتابی که از معروف در این کتاب های اصولیشون. در شرح همین کتاب ما گشتیم، هر چی شهر این کتاب داشت ما پیدا کردیم. ببینید علما چی گفتن. اگر تسلط کنن این که یه آخرین شرحشه، اصول فقه محمد ابو نور زهیر استاد از دکتر، این پروفسور استاد دانشگاه از الازهر و نماینده سابق الازهر، جلد سوم چاپ به چاپخانه الازهر، میاد و عجاب الجمهور عن ذلك، یه نفر دو نفر از علمای ما نگفتن، از خلیفه دوم شروع شده که خلافت جزء اصول ماست، روایت داشت داریم و تا الان همه گفتن بأن الاقامه و تسمیه فی الصلاه لم تتوفر دوایی علی نقلها، اقامه و تسمیه ما خیلی انگیزه برای نقلش تو روایت ها نداشتیم. کسی که توی اقامه و بسم الله گفتن توی نماز اشتباه کنه کافر یا بدعت گذار نیست، اما امامت اینطور نیست. فإنها من اصول الدین، امامت جزء اصول دینه و مخالفت در اون فتنه و بدعت است. خب اینم باز یه تفسیر، میگه جمهور علما گفتن. بگید آقا سه تا عالم بیار که جمهور رو ثابت کنه، ما برای شما میاریم. کتاب بعدی آیه سبکی الابهاج فی شرح المنهاج، تألیف شیخ الاسلام علی ابن عبدالکافی از سبکی، در این کتاب هم میاد در چاپخانه الازهر چاپ شده، میاد صفحه 327 دقیقا همونو میگه، به خلاف الامامه فانها من الاصول و مخالفتها بدع و معطل فی الفتن. باز کتاب بعدی شرح البدخشی مناهج العقول که همراه شرح اثنوی است، هر دوی اینها شرح منهاج الوصول علم اصول بیضاوی هستن، جلد دوم، یعنی دو تا کتاب این در واقع نظر دو تا علماست، صفحه 226 قلنا الاولان من الفروع ولا کفر ولا بدع فی مخالفت امام، به خلاف الامامه. همون رو میاره میاره یکی از علما نفر بعدی پاورقی هم همین رو میگه، میگه اقامه و تسمیه من الفروع. فروع یعنی چی؟ فروع دین، اصلا تفسیر میکنه جزء فروع دین هستن و کفر و بدعت با مخالفت اونها ایجاد نمیشه. به خلاف امامت فانها من الاصول، امامت جزء اصول دین است، مخالفتش موجب یا کفر یا بدعت. ما نمیفهمیم چند نفر از علما باید بیان بگن که امامت جزء اصول دین است آقا قبول بکنه. کتاب بعدی از سراج الوهاج جلد دوم شرح همون کتابه، ملاحظه میکنید چاپ دانشگاه محمد بن سعود خود عربستان هم هست، همون حرفو یه دور تاکید میکنه. الاولان من الفروع ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما به خلاف الامامه در متن آورده، بعد در شرحش هم میاد اینطور میگه لانهما من الفروع ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما به خلاف النص الذي يكون دالا على امامت علی فان فی مخالفتی بدعت عظیمه. خب دیگه چیشو میخواد بیاد بگه؟ یعنی امامت رو این همه علمای شما جزو اصول نستن، از خلیفه دوم هم شروع کرده. باز کتاب بعدی شرح منهاج آقای اصفهانی جلد دوم مکتبه رشد ریاض میاد میگه به خلاف الامامه فانها من اصول دین و مخالفت ها بدعت. تمام علمایی که نفتن تایید کرده. خب ما نفهم این چه حرفی شما دارید میزنید؟ اگرم مخالفی باشه مخالف جمهور حرف زده. متشکرم اتاق فرمان. بنابراین امامت رو علمای شما جزو اصول دین دونستن. از خود علما تو بپرسید کجا آوردن جزو اصول دینه؟ جواب میدن تو قرآن هست انی جاعل کل الناس اماما، امامتی که از مطالب مسلم دینی است و مقام انبیاست، پیغمبر ما هم این مقام رو داشته و اگر شما آقای حیدر این رو قبول نکنی شما میشی کافر. که امامت جزو
اشاره کردن که اگه کسی قبول نکنه کافر.
بله هرگز کس کفر نکنه فإن مخالفت کفر و قبول نکرده این قضیه موجب کفر و بدعت میشه. ما حداقلش رو میگیریم، شما رو بدعت گذار میدونیم. اینطور شما با نهید مردم باز کنید. خیلی ساده است، کتاب های شما الان در همه جا موجوده. تمام این کتاب ها رو با عجزش ما در سایت ما از طریقاتی ولی از گذاشتیم به مردم بتونن مراجعه بکنند. و از شما سوال میپرسم اگر اینطور نبود چرا علمای شما گفتن مخالفت با خلافت پادشاه موجب کفر میشه؟
اگر هم دست... نمی کنه پادشاه هر کی باشه.
بله هر کس باشه. در کتاب قوت القلوب آیه ابن عطیه حارسی جلد دو صفحه 210 از ابو محمد سهل ابن عبدالله از بزرگان علماشون نقل میکنه، میگه من انکر امامتا لسلطان فهو زندیق، هر کس امامت هر پادشاهی رو منکر بشه بعد چیه؟ زندیقه، کافره. خب اگر جزء امام رو اصول دین نباشه چطور فقها شما همچه فتوایی دادن؟ جالب اینجاست حالا من دیگه اشاره بکنم، فرصت نشد برای امروز آماده بکنیم، یه مقدار کار کرده بودیم. اینا مدن دهل سوریه رو مطرح کردن، خروج بر حاکم سوریه. آقای یزدانی کار کرد نزدیک 20 تا فتوا از بزرگان علماشون از جمله ابن تیمیه و دیگر بزرگانشون، حتی از خود محمد بن عبدالوهاب، که خروج بر حاکم حتی اگر کافر باشد جایز
نیست.
نیست.
حتی دعا کردن برای واجبه.
دعا کردن برای حاکم حتی اگه کافر باشه واجبه.
برای
که اینا میاد در چه حاکمشون میگه آقا بدعا. ما نمیدونیم این بنده خدا چه مدبرهای سرشون اومده. میگه که اگر مخالفت نکنی بیچاره میشی، مخالفت بکنی من بیچاره میشی. چی بوده سر طلب برای اونهاست؟ ما شیعه ها اعتقادمون ساده است، خروج بر حاکم جائر یک امریست که انسان اگر قدرت داشته باشه برایش واجبه. امام حسین علیه السلام اسوه ماست قیام کرد، اما علمای عرصان میگن این کار جایز نیست. به همین دلیل که خلافت جزء اصول دین میدونن، جزء ارکان میدونن. البته خب شما دیگه از بیخ و بن با علماتون تعالی مخالفت کردین، از بحث پاچه عربستان جدا میدونن، اونا حکومت جداست، بعد اونا اشکال نداره واجب هست ادعا بشه براش. بحث بعدی منکر خلافت ابوبکر عمر یا امامتشون کافره. ما در سایتمون یه مقاله گذاشتیم الان در صفحه اوله، یک دسته فتاوایی که گفتن منکر خلافت ابوبکر عمر کافره، دسته دیگه فتاوایی که میگن منکر امامتشون کافره. اگر تصور لطف کنید این تصویر متن سایت ماست.
بلوت کنید جمال خلیلی ممنون.
از ابن عابدین حنفی: هر کس منکر خلافت ابوبکر یا عمر شود کافر است. تقی‌الدین صفکی باز همینو نقل میکنه. ابن حجر هیثمی از ابو حنیفه نقل میکنه. نظام نقل میاد میکنه از بعضی از علما: فهو کافرون و علی قول بعضهم هو مبتدع و لیس بکافر و صحیح انه کافر. ابو سعید خادمی و فی الظهیریه همینو میاد نقل میکنه. سیواسی اینو نقل میکنه. ابن نجیم حنفی، کلیبولی: و منکر امامت ابوبکر عمر کافر است. منکر امامتشون: من انکر امامت ابوبکر و عمر از صحیح انه یکفر فتکفیر. میگه فعلا قال ابو حنیفه به تکفیر من ینکر امامت صدیق فتکفیر لاینه اولا. ما نفهم آیه حیدر این امامت که شما میگه بعدا با امام جماعت اشتباه گرفتی.
اونجا مسجد محلش.
بله اونجا مسجد محلش اشتباه گرفته فکر کرد نه ما اونو داریم میگیم. نه اصلا اینا نیستش، این حرفا نیستش. در اصطلاح قول مهرقه و دیگر کتب همین رو نقل کرد. ابن حجر هیثمی نقل کرده، نظام نقل کرده. و از این جالبتر، نه فقط اونها رو امام نداند، اگر تسلط کنن، اینو بارها ما نقل کردیم از ابن جریری که اینا یه بار گفتن شیعه است. قال محمد ابن علی ابن سهل الامام سمعت ابن جریر، یعنی خود طبری، که میگفت من قال، کسی که بگوید ابوبکر و عمر علاوه بر امامتشون امام هدا نیستن یقتل، باید کشته بشه. تو بعضی از نقل ها دو بار یقتل آوردن، تو بعضی از نقل ها سه بار یقتل آوردن، یعنی سه بار کشته هم گفت یقتل یقتل یقتل، باید کشته بشه. خب اگر این جزء اصولی چرا باید کشته بشه؟ جالب اینجاست، اومدن میگن که آقا همین برنامه‌هاشون، کسی که همین هفته چندین نفرشون اجرا کردن، اینی که به امام هادی جسارت کرده کافر نیست، چرا شما که اعتداد دادی؟ خب کسی که به ابوبکر عمر اهانت بکنه، تازه نگه اهانت کنه، اونها رو امام هدا نداند،
نداند
این
کافر.
مرکب رو ندونه، اهل هدایت بدونه اما امام ندونه، باید کشته بشه. امام بدون اهل هدایت ندونه، باید کشته بشه. اما کسی که به اهل بیت پیغمبر که خود خدا در قرآن دستور محبتشون رو داده بیاد اهانت کنه، اونم بی‌شرمانه ترین اهانت ها، نه این ناسبی هم به حساب نمیاد، چون حکم ناسبی قد داره، خودشون هم دارن ناسبی قد داره، ناسبی هم نیستش، اشکال خیلی مهم نیستش. این کار رو حرف داده آقای کلمه که دیدم گفتش که اون کسی که به پیغمبر هم اهانت کرده بود، یعنی سلمان رشدی مرتد، هم اشتباه کردن فتوا داده که مرتد، علنا گفتش که یه اشتباهی هم کردن راجع به سلمان رشدی، اینا هم دوره تکرار کردن. بابا سلمان رشدی به پیغمبر اهانت کرده، به ما هادی اهانت نکرده باشه.
بله به قرآن، به پیغمبر.
اینقدر شما حیا ندارید، اینقدر دین ندارید که به کسی به پیغمبر. خب طبیعیه، چون سلمان رشدی هم حرفای بخاری مسلم رو نقل کرده، اگه بخواد اون مرتد بشه بخاری مسلم باید مرتد بشن، چون گفته پیغمبر قرآن فراموش میکرد، پیغمبر خرافه قرانیق داشته، پیغمبر با 40 در زمانش هم به سر میشده، همین رو گفته، با 30 در شهادت از زمانش یه روز هم به سر میشده، همه بخاری رو نقل کرده. چرا گفت این مرتد شده؟ بله از این جهت اشکال نبرده گفت این مرتده. جالب اینجاست بعضی گفتن ابوبکر و عمر نه فقط اصل خلافت، خود ابوبکر و عمر اصل دین هستند. شخص ما هیچ وقت نمیگیم هر تعلی جزء اصول دینه، اندر این مصداق امامت اصول دینه، اما اینا خود ابوبکر و عمر جزء اصول دین گرفتن. اگر اصول دوست کنم میگه رافضی فانه یبغض ابوبکر و عمر، دشمن ابوبکر و عمره، چون در ذهنش به اصطلاح چیه این شبهه بر در هست. فاعتقاد رافضی ذلک یعود علی الدین، اعتقاد رافضی موجب نقصان در دینشه. چرا؟ لأن ابوبکر و عمر هما اصل بعد النبی، اصل بعد از پیغمبر تو دین ما چیه؟ پیغمبر خودش اصل دین، جزء اصول دین ماست، ابوبکر و عمر جزء اصول دین ما. بله هر کس اینها رو منکر بشه کافره. نظام میاد میگه چی؟ فهادا معقد و تکفیر به بغض رافضه لهما، اگر رافضه دشمن اونها باشن کافر میشن. متشکرم تمام فرمان. بنابراین علمای شما شخص ابوبکر و عمر هم جزء اصول دین دانستن. چطور شما میاد به شیعه اشغال میکنید تا شما شیعه ها امامت پیغمبر رو ثابت کنید؟ نه آقا جان، اگر امامت پیغمبر رو نتوانید از قرآن ثابت بکنید، مذهب خودتون برباد رفته، چون امامت پیغمبر رو قبول دارید میشید دقیقا مثل شیعه. چون اصل اصول دین امامت جزء اصول دین میداریم از قرآن، ولی مصادیقش رو میگیم در قرآن نیامده. اگر هم بگید در از قرآن امامتش رو ثابت میکنیم، دروغگویی خود شما ثابت شده، یعنی برای شما میشه چوب دو سر طلا گیر میکنید اینجا. لذای دستورهایی نده که وسطش بمونید، این دستورها شما رو جار مشکل میکنه. گفتش یه شخصش بالای منبر صحبت میکرد، گفتش یعنی شعر معروف که می بخور منبر بسوزان مردم آزاری
نکن.
اون بخش اولش خورد، می بخور منبر بسوزان، بخش آخرش جارش داد که حالا فلان به این دوتا عمل بکنید تا آخری شدن بیاد. آیا ای داری شما علیم دستورا که به اینو بیار اونو بیار؟ نه، این شما وسطش گیر کردی. حل بکن قضیه رو کامل، اعتقادت رو مشخص کن که خود پیغمبر امام هست یا نیست. نگوشی اعتقاد داره، شما اعتقادت چیه؟ رفیق شما که گفت هست، خود شما گفتی حضرت ابراهیم امامت الهی داره، اینا رو منکر نشو. این ممکنه که دورتیم تو پخش میکنیم آبروت بیه. پس شما بیا بگو پیغمبر رو امام میدانی یا نمیدانی، بعد بیا این اشکال رو بکن. اگر امام میدانی که حق با شیعه میشه، امام هم نمیدانی آبروی خودت رو بردی و خودت رو بیچاره کردی. خدمت شما هست.
خب خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی عزیز که باز هم مثل همیشه حرفی برای گفتن داریم. ما همیشه حرف داریم، همیشه در روایاتمون، همیشه در کلاممون هست و خدا رو شکر الحمدلله این اتفاق همیشه در شبکه جهانی ولایت هم میفته. ما معمولا اون چه که گفته میشه و اون چه که ثابت میشه از کتابهای خود اهل سنت هست و نکاتی که دوستان میگن از این بابه. خب دوستان، همچنان کلمه طیبه رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. اونایی که تازه به جمع ما پیوستن، تازه به قول قدیمی ها پیش تلویزیونشون رو باز کردن و ما رو تماشا میکنن، به شما خوش آمد و سلام عرض میکنم و شما شبکه جهانی ولایت کلمه طیبه رو میبینید. انشاءالله تا لحظات دیگر یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و افتخار داریم و که در خدمتتون باشیم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر وز مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد زهرائی ابو السبطین وصن محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيده شسيه شردم نامي خدرة دفت من و دامان تو هیده او ملجأ من در این دنیا او شافع من دگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، به شما تبریک میگم. ماه مبارک رجب، ماه مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو که شیعیان کم کم دارن نزدیک میشن برای اینکه یک جشن با شکوهی رو برپا کنن در سال روز ولادت با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، که البته قبل از اون هم ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه را هم نزدیک داریم و مناسبت‌های خیلی شادی که انشالله به اونها برسیم و سعی بکنیم با عشق و ارادتی که به ساعت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت داریم، یک نوع نشون دادن این عشق و ارادت همین هست که ثابت بکنیم، سعی بکنیم در کوچه و خیابان اونجوری که به ذهنمون میرسه، در منزل، جاهای دیگه، خلاصه این ایام رو جشن بگیریم. دوستان بیننده، ما کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم مثل همیشه هر دوشنبه شب، و همونطوری که گفتم اساتید بزرگوار در استودیو هستن، جناب یزدانی و جناب ابوالقاسمی. لحظاتی پیش استفاده کردیم از محضر جناب ابوالقاسمی، الان هست یک کلیک رو ببینیم، بعد انشالله در خدمت جناب یزدانی خواهیم بود. اگه یادتون باشه هفته گذشته بحث کتک زدن از ساعت که عمر رو مطرح کردیم، گفتیم که حتی سر نماز هم کتک می‌زدن به نمازگزاران، کسانی که در صف نماز بودن. الان یک بحث دیگر رو می‌خوام مطرح کنیم. اول کلیپر ببینیم.
حسینی خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
جناب آقای حسینی، امشب متأسفانه در شبکه ولایت میگفتن که حضرت عمر ابن خطاب در زمان خلافت خودش مردم را کتک می‌زده.
برادر فرهادم تماسی داشتند در مورد اون اهانتی که شده که حضرت عمر رضی الله عنه به مردم شلاق می‌زدند. خب حقیقت‌های تاریخی شما سعی کنید تاریخ رو بخونید. متأسفانه و ما برنامه روز چهارشنبه ان شاءالله در این مورد هست که اون چیزهایی که در تاریخ نقل کردن دروغ هست. خواهیم دید که رجالی که از طرف برادران شیعه هست همه رجال مجهول الحال هستند، اون چیزهایی که روایت کردن. و الان هم نگاه کنیم که کشورها با مردم چه کار میکنن، چگونه هر کس که خواستار آزادی خودش باشه با شدت با آنها برخورد میشه، به ممتلکات مردم حمله میشه، روانه زندان ها میشوند. پس ما در دوران خلفای راشدین ما هیچ وقت زندانی سیاسی نداشتیم که به خاطر یک فکرش و یک عقیدهش، حضرت ابوبکر و حضرت عمر، یک عقیدهی که در دوره قرآن باشه یا حتی عقیدهی که غیر مسلمان باشه، اما تعرضی نکنه، حمله نکنه به دولت اسلامی، هیچ کس با اونها برخوردی نداشته. یهود بودن، حتی گروه های افرادی از یهود میبینیم که در مدینه هم زندگی میکردن، حق اونها محفوظ بود. چطوری حق دیگه بزرگانی از مخالفین هم باشن؟ اما شما نگاه کنید الان متوجه میشید که واقعا اون کسانی که ادعاهایی دارن چگونه آزادی را از مردم سلب میکنن و به مردم اجازه آزاد فکر کردن و آزاد اندیشیدن رو نمیدن.
خب همونطور که گفتم خدمتون، هفته گذشته اساتید بزرگوار در برنامه کلمه طیبه روایت رو از کتابای اهل سنت در خصوص اینکه جناب عمر مردم رو کتک می‌زدن و علاوه بر کتک زدن حتی در صف نماز همین اتفاق افتاده، که یکی از اون بینندگان شبکه وهابی تماس گرفتند و نکته‌ای رو گفتن. جناب یزدانی، این کارشناس وهابی ادعا کرده که روایتی که شبکه ما در واقع در مورد بحث کتک زدن مردم توسط عمر خونده شده مورد بررسی قرار میدن، یعنی به نظرم رسید جوابی اون لحظه براش نداره بده، متها را ارجاع داد در آینده. آیا حالا این کارو کردن، فرصتی شده بررسی بکنن یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از اینکه شروع کنم به جواب این شخص، این نکته رو تذکر بدم که ما قصدمون هرگز از نقل این روایت از کتاب‌های اهل سنت توهین به مقدسات اهل سنت نیست. همونطوری که بارها و بارها ما در این شبکه گفتیم و استاد عزیز ما حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، ما اهانت به مقدسات برادران اهل سنت رو گناهی نابخشودنی میدونیم و هرگز به خودمون اجازه نمیدیم در این شبکه به مقدسات کسی توهین کنیم، چه برادران اهل سنت و چه مذاهب دیگر و ادیان دیگر. و اصلا توهین و اهانت و فحش رو گناه میدونیم، حتی اگر به کفار و غیر مشرکین و منافقین باشه.
بله.
پس این نکته رو تذکر میدم که من اگر این روایات رو میخونم فقط و فقط به خاطر این درخواست این کارشناس وهابی است که گفتند ما بررسی میکنیم، چهارشنبه بررسی میکنیم، ولی بررسی نکردن. چون بررسی نکردن ما، خب اون روایاتی که خوندیم یک سری روایات دیگه هم میخونیم، خودمون میگیم این روایت حکمش چی هست و از اینها درخواست میکنیم که
بالاخره معتبر داره یا نه. اینم
من حتما روایتشو اونایی رو که معتبر هست میخونیم و از این کارشناسا میخوایم که بالاخره خب بیاد این روایت رو بررسی کنید. اگر واقعا شما توانایی دارید، اگر واقعا شما کارشناس رجال هستید و این همه به رجال شیعه گیر دادید در حالی که همش هم غلط هست این ادعایی که میکنید، خب بیاید این روایت رو بررسی سندی بکنید. ما هر چی میخونیم از کتابهای شما سندش هم معتبر هست. هر چی الان بنده میخونم سعی میکنم اعتبارش رو هم بگم و از اینها درخواست میکنیم که سندش رو برای ما بررسی کنن. خب اولین روایتی رو که میخونیم از کتاب صحیح مسلم هست. ما هفته پیش این روایت رو خوندیم، دیشب هم استاد ما حضرت آیت الله قزوینی خوندن این روایت رو. میخوایم اینا بررسی کنن ببینن این روایت ضعیف یا صحیح است. یا صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، روایت در کتاب صحیح مسلم هست که داستان مفصلی داره. ابو موسی اشعری پیش عمر میاد، اجازه نمیده، چند بار اجازه میگیره، اجازه نمیده. شاهد نو حرفی از پیغمبر نقل میکنه، میگه شاهد بیار، شاهد میاره و بعد سختگیری اونقدر زیاد میشه که عبی بن کعب صراحتا میگه ابن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، ای پسر خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب نباش. این روایت در صحیح مسلم هست، صحیح مسلم جلد اول صفحه 1696 هست. این روایت که دوستان عزیز میبینن روایت مفصلی هم هست، باز در جلد 3 صفحه 1697 هم همین روایت رو به صورت خلاصه از شخصی دیگه از صحابه دیگر نقل میکنه این روایت.
بله،
دو روایت هست، پس یکی از عبی بن کعب نقل میکنه، یکی هم از این شخصی، شاید ابوالمنذر همون عبی بن کعب باشه، نمیدونم حالا، ولی به هر حال این دو تا روایت در صحیح مسلم هست. ما دوست داریم که کارشناسان شبکه وهابی این روایت رو برای ما بررسی کنن. اگر کسی آمد و از شما سوال کرد جناب آقای حسینی این روایتی که در این کتاب هست ثابت میکنه که عمر ابن خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب بوده، در حالی که قرآن کریم برای پیغمبر میفرماید که پیغمبر رحمت للعالمین هست، چرا خلیفه دوم روش پیغمبر رو نداشتند؟ به جای اینکه رحمت باشند برای صحابه عذاب بودند. این سوالی است که بیننده ها شما خواهند پرسید و ما از شما خواهش میکنیم که این روایت رو بررسی سندی بکنید و اگر ضعیف هست به ما بگید که این روایت سندش ضعیف است. این روایت اولی که خوندیم. روایت های دیگه هم در همین کتاب به صورت در این کتاب نه در کتاب های دیگر وجود داره که این هم بسیار روایتی جالب هست. بعد صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. روایت در کتاب اخبار المدینه ابن شبه نمیری هست، در جلد اول صفحه 361. باب یک باب روایت میاره، باب هیبت عمر رضی الله عنه.
هیبت عمر،
هیبت عمر. بله، اولین روایت حدثنا حبان بن بشر حدثنا جریر عن المغیره. خب ما دوست داریم که این کارشناس وهابی این سه نفر رو برای ما بررسی کنه ببینن که صحیح هست یا نیست. این آقایون از بزرگان تاریخ اهل سنت هست، هر سه تا اینها با سه واسطه از مغیره بن شعبه نقل میکنه. اگر ضعیف هم باشه شاید این آخری رو تضعیف کنن، بقیه‌شون تو به هر حال همه ثقه هستن. میگه کان مما تمیز به عمر رضی الله عنه الرعب، از چیزهایی که عمر رو به هر حال از بقیه ممتاز میکرد، شناخته میشد، ویژگی خاص عمر بن خطاب این بود که و مردم از اون میترسیدن، رعب و وحشت داشتن همه مردم و مردم از دوروبر او دور میشدن، یعنی تا عمر رو میدیدن فرار میکردن. این از ویژگی های عمر ابن خطاب بوده. این همون فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، اینجا قشنگ در اینجا واضح و مشخص شده که چگونه بوده عمر ابن خطاب. ما از این کارشناس میخوایم این روایت رو برای ما بررسی کنن و از بیننده های شبکه کلمه درخواست میکنیم زنگ بزنن از اینا سوال کنن این روایتی که آقای یزدانی خوند آیا سندش صحیح بود یا ضعیف بود.
اینا بررسی کنن انشالله اگر هفته بعد در خدمتون بودیم این روایت رو بررسی خواهیم کرد و جواب اونها رو خواهیم داد. روایت بعدی باز روایت 113 رو نمیخونیم، روایت 1114. این هم روایت جالبی، البته خب سندش من بررسی نکردم ببینم صحیح است، ولی خب روایت جالبیه، تقریبا هم شبیه همون روایت هست. میگه روز عمر ابن خطاب از راه میرفت و عده‌ای از صحابان پشت سرش راه میرفتن. بدا له فلتفت، عمر بدا برش حاصل شد، داشت همجوری میرفت یه بار بدا برش حاصل شد که برگرده، روشو برگردوند. تا روشو برگردون هیچ صحابی نبود مگر اینکه با زانو به زمین خورد. فما بقی منهم احد الا ثبت الى الارض على ركبتيه، هیچ یک از این مردمی که پشتری حرکت میکردن نبود مگر اینکه با زانو به زمین خوردن، یعنی خوردن زمین از ترس خلیفه دوم. تصور کنید خلیفه دوم داره میره، عده ای از صحابه پشت سرش، تا خلیفه دوم روشو در اینا برگردون همه خوردن زمین. چه هیبتی، چه به هر حال روایت در کتاب های برادران اهل سنت هست و این روایتی که دوستان عزیز میبینن. روایت بعدی، این هم روایت جالبی هست، میریم یکی در میون میخونیم اصلا این روایت رو، جالب هست. روایت باز 1117 بررسی کنن این روایت رو، روایت ما میگیم سندش معتبر هست. حدثنا ابو مطرف ابن الوزیر حدثنا عبید الله ابن امن الرقی عن عبد الكریم الجزری عن اکرمه قال دعا عمر ابن خطاب رجلا یأخذ من شاربه، عمر ابن خطاب یک شخصی رو دعوت کرد که به حال سیبیلش رو کوتاه کنه. بعد فتنحنه عمر، عمر یه بادی در گلو داد و به حال یه صدای از گلو بیرون داد و کان مهیبا فاحدث الحجام، میگه تا خلیفه دوم این کار رو انجام داد، چون خلیفه دوم خیلی هیبت داشت، اون حجام یا اون آرایشگر یا اون سلمونی به حال خودش رو خراب کرد. فاحدث الحجام، خودش رو کثیف کرد، حالا نه بول، یعنی خودش رو کلا کثیف کرد، شماره یک شماره دو رو کلا انجام داد. بعد عمر ابن خطاب میگه 40 درهم به این آقا داد. سندش هم معتبر هست، روایت در کتاب تاریخ المدینه هست، سندش هم معتبر هست. ما از این آقا میخوایم که برای ما این روایت رو بررسی کنه، ببینه این سندش صحیح هست یا ضعیف. آقای حسینی ما رسما اسم میبریم، آقای عبدالله حیدری ما رسما از شما اسم میبریم، شما بیاید اگر راست میگید این روایت رو بررسی کنید، بگید روایت دروغه. یک شخص تا عمر صدا باد در گلو داد، از ترس عمر ابن خطاب خودش رو کثیف کرد. ببینید چه هیبتی داشته،
از این باد این اتفاق میفته.
حالا اگر کتک میزد چیکار میکرد دیگه نمیدونم. باز روایت بعدی 118، این هم روایتی دیگه ای هست، شخص رو نام میبره، میگه از داشت سیبیلای عمر ابن خطاب رو بر حال کوتاه میکرد. ففزعه عمر، عمر اونو ترسوند، بر حال ترسوند، فاحدث، این شخص هم خودش رو کثیف کرد. شخص دوم، دو تا روایت پشت سر هم در این کتاب نقل شده در باب هیبت عمر ابن خطاب، روایت در کتاب های شماست، کتاب معتبره، نویسنده معتبره و روایتی هم که این روایت رو نقل کردن همه روایت معتبری هستن. این روایت رو ما دوست داریم، این روایت 1117 رو دوستان عزیز از اینها بپرسن که چرا خلیفه دوم این کار رو انجام داده.
یه بگید دوباره بفرمایید که آدرسش رو.
تاریخ المدینه جلد اول صفحه 361 باب هیبت عمر. روایت متعددی نقل کرده که ما فقط دو سه تاشو نقل کردیم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب این چند نوع برخورد بود از خلیفه دوم با اشخاصی دیگه از برحال صحابه، با صحابه این برخوردها رو انجام داد. اینا خب همه مرد بودن. روایتی دیگه هم هست، سندش صحیح هست، که این روایت هم در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح نقل شده که خلیفه یک شخص، البته ما قبلا این روایت رو خوندیم، من این روایت رو جستجو بزنم از کتاب‌های اهل سنت و مستقیم از اونجا بخونم به جایی که بله. کتاب مصنف عبدالرزاق هست، صفحه مونیتور بنده رو اگر دارید بله. روایتی جالب هست، مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 374. از اول روایت بریم بخونیم. عبدالرزاق از سفیان ابن عیینه، از اعمش سلیمان ابن مهرام، از ابراهیم که ابراهیم ابن یزید هست، از عمر ابن خطاب نقل میکنه. میگه روز عمر ابن خطاب در بین صفوف زنها راه میرفت و میگشت میچرخید. فواجه در ای هم طیبتن، عمر ابن خطاب بوی خوش رو از سر یکی از زنها استشمام کرد.
بعد گفت اگر من بدونم که کی این کار رو انجام داده، بوی خوش استفاده کرده، لفعلتو و لفعلتو، چینونی چنان میکنم، چی کار میکنم. هر کسی باید برای شوهر خودش این کار رو انجام بده. بعد میگه، این راوی میگه، به من خبر رسید اون زنی که خودش رو به هر حال بوی خوش استفاده کرده بود، اطراگین کرده بود، بوی خوش استفاده کرده بود، بالد فی ثیاب ها من الفرق. اون زن از ترس عمر ابن خطاب، از اون وحشتش خودش رو خیس کرده بود. روایت در کتاب های شماست. اگر راست میگی شمای وهابی، جناب آقای حسینی بیا این روایت رو برای ما بررسی کن، ضعفش رو به ما نشون بده. من بررسی کردم، سندش معتبر هست. اگر شما میگی معتبر نیست، خب بیا به ما نشون بده. اگر این هست، پیغمبر رحمت للعالمین هست، ولی خلیفه دوم این وضعیتش با صحابه پیغمبر که به احتمال زیاد این زن هم صحابه بودن، اگه صحابه هم نبودن آدم عادی بوده. برحال این هم ممنون هستیم از اتاق فرمان. این هم روایتی دیگه بود، باز روایتی دیگه که نشون دادیم باز با سند معتبر هست که یک زنی از ترس خلیفه دوم سخت جنین کرد. این هم خب قبلا چون روایتشو خوندیم دیگه زیاد نمیخوایم رو این روایت مانور بدیم، روایت جالب هست. باز روایتی دیگه ای هست که با سند صحیح نقل شده، من این روایت رو هم جستجو بزنم. بله، حالا مشکل نیست اگه صفحه مانیتور منم نشون میدید، من همینجور که جستجو میزنم بینندگان عزیز هم این روایت رو ببینن. بله، روایت خیلی روایت جالبی هست. حدثنا عثمان بن عمر، یونس بن یزید، زهری، سعید بن مسید، از ابوبکر نقل میکنه. میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت، عایشه دختر ابوبکر برای اون نوحه گرفت.
بله.
اقامت علیه عایشه رضی الله عنها النوحه. عایشه اینجا نوحه خانی گرفت. خب اگر نوحه خانی بعد هست، باز اینجا این جالب هست. میگه عمر بن خطاب آمد جلوی در عایشه و اون رو از این کار نهی کرد.
درست.
و گفت کسی حق نداره گریه کنه بر ابوبکر. گفت اگر ولی خب اونها فعبین انتهینا، اونها گفتن ما این کار انجام نمیدیم، ما میخواییم برای ابوبکر گریه کنیم، نوحه بخونیم. عمر به هشام ابن ولید دستور داد وارد خانه بشو و دختر ابی قحافه رو بیرون بیار، خواهر ابوبکر رو، و اون رو بیرون بیار. فقالت عایشه لهشام حین سمعت ذلک من عمر انی احرج علیک بیتی. داستان مفصل هست. میگه عمر به هشام گفت وارد شو، بدون اجازه وارد شدن. ام فروه دختر ابو قحافه خواهر ابوبکر رو بیرون آوردن، بقیه رو نیاوردن، بیرون آوردن پیش عمر ابن خطاب. فعلاها بدره، عمر با تازیانه به سر این زن زد. خب زن خواهر ابوبکر هست، دختر ابو قحافه است، صحابه است، برای کی داره گریه میکنه؟ برای کی عزاداری را انداخته؟ برای عمر ابن، برای ابوبکر، خلیفه اول پیغمبر به دیدگاه شما. اونقدر این زن رو کتک زد که بقیه نوحه خانها، زنهای نوحه‌گر هم همه فرار کردن. یعنی این روایت ثابت میکنه،
این دقیقا بعد از
همون فردای اصلا فوری همون روز مرگ ابوبکر.
دلیلش ذکر نشده،
چرا نوحه خوند؟
فقط به خاطر نوحه
گریه کرده. چرا گریه کرده بر ابوبکر؟ ببینید، پس این روایت ثابت میکنه خلیفه دوم بلا فاصله بعد از مرگ ابوبکر حمله کرده به خانه عایشه و زنهایی رو که در خانه عایشه بوده کتک زده، از جمله ام فروه خواهر ابوبکر رو. همونطوری که بعد از شهادت پیغمبر حمله کرد به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا رو کتک زد. این هم روایت با سند صحیح در کتابای شماست. اگر راست میگی توی عالم وهابی، بیا این روایت رو برای ما بررسی کن، بگو این روایت ضعیفه. اگر واقعا شما عالم رجالی هستیم، ما از شما میخوایم که این روایت رو برای ما بررسی کنی، ببینیم سندش صحیح هست یا ضعیف هست. ما از اینها این درخواست رو داریم و انشالله منتظر هستیم. چهارشنبه که نکردن، این چهارشنبه هم ما منتظر هستیم، شنبه هم منتظر، یک شنبه هم منتظر، تا دو شنبه هم منتظر میمونیم ببینیم آیا اینا
برنامه بعدی کلمه طیبه.
بله، تا برنامه برنامه کلمه طیبه ما وقت میدیم به اینها، بیاید این روایت رو بررسی کنید. اگر صحیح هست و جوابش رو بدید، چرا خلیفه دوم این کار رو انجام داده؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر. من حالا انشاءالله ما مقالهش رو در سایت میذاریم، نزدیک 200 روایت ما همونطور که گفتم داریم، ما کتک زدن های خلیفه دوم با که صحابه رو زدن، مردم رو زدن. حالا یک کلیپی هم آماده کردیم، اگر این کلیپ رو هم ببینیم خیلی اینجا جاش هست. بله
خیلی خوبه.
کلیپ بعدی رو، کلیپ بعدی رو اگر نشون بدید اینجا جاش هست. ممنون هستم.
کلیپ 49 کتک زدن رو دیدیم.
خب دیدیم ما البته، خب این در این کلیپ دیدیم که اونایی که خلیفه دوم رو دوست دارن و خودشون رو از پیروان خلیفه دوم میدونن، طالبان که دیگه الان در نزدیکی ما هست و خود آقای حیدری هم طبق حرفایی که ما از خودش استنباط کردیم در اون سالها در افغانستان بوده و در همین گروه بوده و همچنین طبق حرفای خودش ایشون عضویت داشته در گروه سپاه صحابه، همونطوری که خودش گفت و رئیس سپاه اعظم طارق رو گفت که شهید شده و حرفایی که در دفاع از او زد و این ثابت میکنه در اون زمانی که ایشون در پاکستان زندگی میکرده در این احزاب عضویت داشته دیگه. این کاری که همه دوستان عزیز بارها و بارها ما خودمون با چشممون بارها و بارها از طالبان دیدیم و اینم کلیپش که دقیقاً روش خلیفه دوم رو انجام میده، ولی خب روشش خب یواشتر میزنن اینا یواشتر میزنن ولی اونی که خلیفه دوم میزد اونقدر، بعضن داریم در روایات معتبر و صحیح که اونقدر میزد که خون از مردم جاری میشد.
داریم روایت سندی هست؟
بله قطعا من الان براتون روایت رو جستجو میزنم اگر پیدا کنم. روایت در کتاب تفسیر صنعانی هست از بله خب از تفسیر صنعانی شما گیر آوردید؟ اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید ایشون از اون کتاب گیر آورده. پیدا نکردید؟ چشم. حالا تفسیر صنعانی جلد 2 صفحه 249 هست که عمر اونقدر زد این شخص رو که خون جاری شد. از پشتش خون جاری شد. ضربه حتی صالت. حالا من همین ضربه حتی صالت رو جستجو میزنم تا ببینیم پیدا میشه یا نمیشه. خب روایت زیاد هست، یکی دو تا نیست که. بله تفسیر صنعانی رو من پیدا کردم، خودم پیدا کردم. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من یا ابوالقاسم فرق نمی‌کنه. این روایت رو دوستان عزیز می‌بینید، روایت مفصل هست تا اونجایی که و کان عمر و ضربه حتی سالت الدماء علی عقبه. عمر ابن خطاب اونقدر اون شخص رو بیخود و بی‌جهت، هیچ دلیلی هم نداشت، بیخود و بی‌جهت اونقدر زد که خون جاری شده از پشتش. اینم یا از پاهاش، یا به پاهاش میزد یا به پشتش میزد. سندش هم صحیحه، عبدالرزاق معمر زهری قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است.
یعنی تو همین روایت توضیح نداده علت زدن چی بوده؟
مفصل هست روایت. بله
اومده که این شخص میومد از صحابه، آقا معنی رزاریات زروات چیه؟ معنی فلان کلمه چیه؟ معنی فلان کلمه چیه؟ عمر گفت بگیر بزنه.
قرآن میپرسید.
سوال میپرسید، سوالی که به هر حال سخت بود. سوالاتی که جواب
نبود میزنه،
اگر جواب نبود، اگر جواب بلد نبود. خب ایده صحابه مثلا عمار میومد از سوال میکرد، خب چون عمار بود دیگه جرئت نمیکرد کتک بزنه. عمار اومد قضیه به هر حال تیمم و صحابه سوال کرد جلوی بر نتونست بزنه، ولی خب اینا رو که سوال میکردن کتکشون میزدن اونقدر میزد که خون جاری میشد. چرا سوال کردی از من؟ سوالی پرسیدی که من بلد نیستم. حالا ما از اینا سوال میپرسیم بدین که جواب بدن، گریه میکنن. خب دستشون به ما نمیرسن، اگر دستشون به ما برسن قطعا بدتر خواهند زد، گریه میکنن به جاش. ولی خب خلیفه دوم اگر کسی ازش سوال میکرد اونقدر کتک میزد که به هر حال خون از اون شخص جاری میشد. روایت زیاد هست، ما انشالله این رو در سایتمون به صورت مفصل خواهیم گذاشت. سندش هم صحیح هست، اگر سندش صحیح نیست اینا بیان به ما بگن سندش صحیح نیست. بر حال ممنون هستیم، زیاد هست، من چون میخوام به بینندگان عزیز برسیم دیگه برایش
نمیم. خب دست شما درد نکنه. چرا
اگر اینم نکتر تذکر بیدم، اینا همه از کتاب های اهل سنت بود، ما قصد اهانت نداشتیم به هیچ وجه. اهانت به هر مذهبی رو، به هر شخصی رو ما حرام میدونیم، ولی خب روایت در کتاب های شماست. اگر اینها اهانت باشه چیزی است که اهانتی است که علمای شما کرده، ما فقط ناقل هستیم. النقال و کل بقال.
خیلی متشکریم. اینو از تیکه های آقای یزدانیه که گهگاهی خلاصه تو برنامه باعث میشه که خنده روی لبهای شما نقش ببنده. ما یک میان برنامه کوتاه یک فاصله رو داشته باشیم، انشالله برمیگردیم تو این تقریبا میشه گفت 50 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده در خدمت شما هستیم، میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. تماس بگیرید، حتما در خدمتتون خواهیم بود. بریم اتاق فرمان.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة، عبو الذراعين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، فاجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
خب از همراهی و همدلی و از نگاه‌های مهربان و توجه و عنایت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ممنون و سپاسگزار هستم. همچنان ما رو تماشا می‌کنید و امیدوارم که هر کجا هستید زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. همونطور که بهتون قول داده بودیم تقریبا 45 دقیقه باقی مانده برنامه اختصاص داره به شما که میتونید تماس بگیرید. فقط دو تا خواهش دارم از محضرتون. دوستانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، صدای گیرنده و تلویزیونشون رو کم بکنن که این فاصله زمانی که هست دچار مشکل نشیم از نظر فنی، و اینکه نهایت ادب رو انشالله همونطور که قبلا هم بوده در گفتارمون هممون داشته باشیم. اما اولین بیننده بزرگوار ما جناب رحمتی هستن از کرمان از شیعیان. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه رحمتی؟
ممنون. مرسی، سرتون بخیر.
ممنون، در خدمت.
عرض سلام دارم مجددا خدمت شما و مشناس محترم جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی.
سلام.
یه سوال از حضرتون.
بله.
قیام علیه حاکم و گفت بنابر نظر اهل سنت بخواستم ببینم حکم چیه، چطوریه؟
خب ما برنامه رو ندیدین از اول؟
از اول نه، خیلی من الان یه سوال با تنفیش
اومد دیگه،
من
متأسفم
بحثش ببینم.
خب باشه چشم. جناب استاد ابوالقاسم فوزی
جواب کامل و دقیق و علمی بدید من متشکرم.
بله حتما حتما انشالله. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، سرکار خانم براهویی، اگر فامیلیشون رو درست تلفظ کرده باشم، از زابل. خدمت شما سلام عرض میکنم سرکار خانم. خانم براهویی سلام علیکم.
سلام
آشنا. بفرمایید.
خواستم سلام خسته نباشید بگم خدمت مجری محترم و کارشناسان عزیز.
سلامت بشین، بفرمایید.
بعد میخواستم واقعا برادر این آقای عمر همونطور که شما خودتونم گفتین این خودش یک وهابی یک از این شبکه های وهابی میگفتن که این واقعا آدم ترسناکی بوده بعد میگفتن یه زنی یک از شبکه های وهابی تعریف میتن میگفتن که یک روز یه زنی تنون میکرد تنون جوشن بود که میخواست نون بسازه یه زنی دیگه این کنارش بود دستشم قرآن بود بعد کنار اون زن نشسته بود که وقتی که عمر میرسه بعد اون زن از ترس عمر قرآن رو میندازه داخل تنور بعد حضرت همین زن کتک میزنه میپرسه که مثلا این چی بود که شما انداختین داخل تنور بعد وقتی که زن قرآن رو بیرون کنه میبینم واقعا این تنور اون تنور میبینه بعد دیگه شرمنده زین رو یک از این شرکای وحابی گفته بودن
بله خانم برهوی بفرمایید صداتون رو داریم
بعد این آقایی که از اصفهان زنگ زده بودن میگفتن که اهل سنتی که فوت کنه مولوی میاد تو گوششون میگه که حق با علی است
بله
بعد زمان هست میگنید ما متقیم که همیشه حق با علی است هم تو این دنیا هم تو آخرت همیشه حق با علی است
درست خب خیلی متشکرم خانم برهوی شما اهل سنت هستین خانم براهویی خب ظاهرن ارتباط قطع شد ولی دوستان اینطور که به من گفتن خانم براهویی از زابل اهل اشرافی بودن خب خیلی متشکر اما بیننده بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب شریفی از مشهد الرضا سلام علیکم
سلام علیکم آقای اسماعیلی خسته نباشید
ممنونم خیلی متشکر
خدمت آقای یزدانی آقای ابوالقاسمی خدمت شما عرض کنم که من دو تا سوال داشتم از اساتید گران قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم در رابطه با خلیفه دوم مطالبی عرض فرمودن عزیزان یک مطلب دارم من می‌خواستم عنوان یکی از بینندگان شما ارائه کنم خدمت شما عرض کنم که این مطلبی که می‌خوام عرض کنم در کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 208 از قول جناب خلیفه دوم عمر می‌فرمایند که تکلم نمودن به فارسی خباثت می‌آورد و اگر مردی به فارسی صحبت کند مردانگیش ناقص می‌شود. حالا این مطلب من به شما ارائه دادم خدمت شما عرض کنم که توضیحش با شما ولی دو تا سوال خدمت شما داشتم. سوال اول که لطف کنین حدیثی که روایتی که از جناب ام المؤمنین عایشه مطرح هستش که ایشون می‌فرمایند در قرآن هیچ آیه در فضیلت ما نازل نشده این مطلب کجا اومده و تصحیح سندی هم اگر داره لطف کنید یکی هم مطلب بعدی خطبه‌ای که جناب خلیفه
آقای شریفی یک کمی آروم‌تر صحبت کنید ببخشید
ببخشید اینو که تون در صحبت می‌کنم متأسفانه من گفتم سریع صحبت‌ها رو تموم
کنم نه اینقدر تون دیگه
خلیفه اول بعد از اینکه به خلافت رسیدن یک خطبه‌ای خوندن به عنوان که در وجود من شیطانی است می‌خواستم جناب استاد بفهمن که این تصحیح سندی این مطلب جای اومده اگر نیومده یک تصحیح سندی هم برای بنده بفرمایید خیلی ممنون از برنامه زیباتون متشکرم آقای اسماعیلی اگر هست منو خدمت شما
خواهش می‌کنم عرضی نداریم خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله آقای شریفی عزیز جناب آقای مالکی از زابل عزیزان اهل سنت هستن سلام علیکم
سلام علیکم
آقای مالکی بفرمایید
سلام علیکم خسته نباشید
و علیکم السلام بفرمایید
ببخشید در رابطه با این خانم براوی که زنگ زد الان داشت صحبت میکرد میخواستم خدمتش عرض کنم
بله
این به نظر ما اصلا اهل سنت نیست در اینجا
بله
یه شب دیگه ایشون زنگ بزنه اصلا بعدش که هیچی که صحبت کردنش هم به اهل سنت نمیخوره
نه فقط همین صحبت کردنشون نمیخوره شما اطلاع داری؟
نه اصلا صحبت کردنش که هیچی اصلا طریق لحن صحبتش هم به ما نمیخوره به اهل سنت اصلا نمیخوره
آه یعنی لحن خاصی داری شما؟
لحن خاصی نداریم چون صحبت هایی که شون میگونه در رابطه با از میخواد از شیا مثلا طرفداری بکنه اینا بعد یه سری هم به سنی ها داره بعد از ایران میگه معلومه یا خودش
نه بعد از ایران که نگفتن فقط یه نکته ای رو گفتن که ایشون یه روایت رو یه جای دیده بودن نقل کردن بعد از ایران نگفتن
خب همون روایت یه شب دیگه ایشون زنگ زدن بعد گفت من خانواده شهید هستم حالا اون جاش محترمه خودش بعد گفت من خانواده شهید هستم و از زابل زنگ میزنم بعد مجددا امشب باز زنگ زدن باز همون صحبت های قبلی شو بیده که برایش یکی دیکلمه میکرد این باز به شما میگو
درست خب حالا شما حالا نظرتون رو گفتید ممنونیم از شما مطلبی نیست دیگه همین میخواستید همین رو بگید
بله بله
خداحافظ شما باشید
خداحافظ
یا علی مدد عرض کنم که بیننده بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب نجفی از تهران سلام میکنم به شما شبتون بخیر
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون
سلامت بشه
سلام آقای ابوالقاسمی و آقای
یزدانی.
بله.
بله قربان، من دو تا سوال داشتم.
بله.
یک در مورد این موجای شبکه وهابی و به خود کلمه به خود آقای هاشمی و آقای خدمتی، آقای حسین و آقای سجودی. اصلا اینا نمیدن چطوری حرف میزنن، بر چه اساسی میان هم از اون ور اهل سنت رو میکوبن، هم از اون ور میان چون شیعه رو میکوبن.
درسته.
که میگن ما بر حقیم. این یک. دوم سوال هم اینکه دوتا سوره شبکه نور و کلمه ساختن در مورد عمر ابن خطاب.
سوره؟
سرود یه سرودی ساختن در مورد عمر خطاب، نمیدن قرآن میخونده، نمیدن کمک به یتیم ها میکرده، نمیدن در مورد این. اگه آقای ابوالقاسمی بتونن توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
خب خیلی ممنونم آقای نجفی، تشکر از اینکه تماس گرفتید. خدا نگهدار. ممنونم. التماس دا. بیننده بعدی آقای علاقی از کردستان. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم قربان، حال شما خوبه؟
ارادتمند بفرمایید. آقای علاقی از اهل سنت هستین؟
بله بله قربان.
سلام علیکم آقا، در خدمتیم.
سلام در خدمت هستم قربان.
بله بله صداتون رو داریم.
عرض کنم اولا اگر میخواید حقیقت روشن بشه و ازتون کسب اجازه میکنم یک کلمه رو بر سوام بیارم اگه اجازه بفرمایید.
بله.
اگر صداقت دارید آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی و همه کارشناسان شبکه ولایت و خدمتون هستند، در مورد هر سوژه که مسح میکنید، الان آقای موسایی فرمودن که گفتن یه دقیقه صحبت کنید، حالا شما میخواید من نیم دقیقه صحبت میکنید، یا اصلا میخواید گوش رو میذارم صحبت نمیکنید؟
آقای علاقه جان، ما فقط به خاطر اینکه دوستان دیگه هم بتونن صحبت کنن از این بابه.
برادر عزیز، اگه واقعا میخواین صحبت کنین، جدی هستین در مسائلی که مطرح میکنید، بذارید ما روشنگری بکنیم و امت اسلام بدون تعصب وارد قضایا بشن و بحث رو مردم مطرح بکنن. ملاحظه فرما از من، اگه واقعا صادق هستین، من در مورد شخصیت حضرت عمر بیاییم به صورت جدی صحبت بکنیم. ببین مسئله اساسی برای ما، ارز کنم مسئله اساسی دین رو بیاییم مطرح بکنیم.
بله.
گوشی خدمتون هست؟
بله بفهمید.
مسئله شخصیت حضرت عمر رو میاییم صحبت میکنیم. من یه حدیث رو من خدمتتون عرض میکنم.
قبل از سلام شما یه سوال خیلی ساده
جان.
اینی که ما گفتیم جزء شخصیت حضرت عمر بود یا یه شخصیت خیالی ما رو خودمون در آوردیم؟
آیا ابوالقاسمی، آیا ابوالقاسمی
جان بفرمایید.
عرض کنم من اولا معتقد به این هستم که نحن لا نکفر اهل القبله. بنده اعتقاد شخصی من و اون برداشتی که من از نظری و اعتقاد اهل سنت دارم این بود که من خدمتتون عرض کردم که نحن لا نکفر اهل القبله.
بحث تکفیر من گفتن که آقا حالا دیگه لطفش
بکنید،
ما اصلا سوال پرسیدم، این روایتی که ما خوندیم راجع به عمر بود، نه پس بحث تکفیر اصلا نپرسیدم. این روایت راجع به حضرت ابوهریره بود، حضرت عمر بود، خالی راجع به کی بود؟
الان میام رو
مسئله هستم. خب شما که شخصیت خلیفه صحبت کنیم.
الان میام.
من این درخواست از شما دارم. در مناظره بین شو درخواست خیلی ساده آیه علاقی. درخواست خیلی ساده. قاعده مناظره اینه، ما از روایت اهل سنت بیاریم، شما از روایت شیعه. شخصیت حضرت عمر رو از روایت شیعه برای ما بیار. ما از کتب اهل سنت برای شما آوردیم.
آیه بالغصبی.
جا.
شما
عرض
کنم گوش کن.
چک بفرمایید.
عرض کنم من این رو مطرح کردم که مسئله عدم تکفیر امت به خاطر اعتماد سازی بود و به خاطر اینکه پرده برداشته باشه از ذهنیت بنده و مافی ضمیر بنده رو جنابعالی کامل متوجه بشید. الان میام رو شخصیت حضرت عمر، بنده من صحبت میکنم، اجازه بفرمایید. این مدخل و ورودی است برای بحث اصلی.
ما وقتمون خیلی کمه، کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم 5 دقیقه خواهش میکنم به من اجازه بدید. شیخ حسن الحذیبی مرشد عام اخوان المسلمین در زمانی که بنی بود در مصر، اومدن جوانای اخوان سوالی ازشان مطرح کردن، گفتن ما کسانی رو در جامعه خود میبینیم که مظاهری از شرک رو در اقوال و افکار و اعمالشون میبینیم، ما چنو عکس العملی رو در رابطه با اینها داشته باشیم؟ فرمود که نحن دعاة ولا قضاة. فرمود که ما داعی هستیم و قاضی نیستیم. این صرفا اعتقاد بند، ما قضاوت نمی کنیم و مسئله رو رد بدیم به خدای تبارک و تعالی. اما در مورد حضرت عمر، قبل از اینکه وارد مسئله حضرت عمر بشم، من یه فرمایش حضرت رسول رو خدمتتون عرض می کنم. این مسئله در تفسیر اومده در رابطه با مسئله توحید صفحه 487-489 زیر این آیه که فرمود للذی وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. در رابطه با این از کنم این روایت آمده که پیامبر خدا در تفسیر نمونه اومده که پیامبر خدا فرمود عجبت من اخی یوسف در تعجبم از برادرم یوسف کیف استغاثه بالمخلوق دون الخالق چگونه استغاثه کرد به مخلوق به جای خالق. این در خود کتب شما اومده، این رو میخوام خوب توجه داشته باشید. و بعدا همین حدیث هم آمده در تفسیر نمونه که میفهمه لولا کلمته ما لبیسه
فی
سجنی طول ما
لبیسه. من این خدمت شما عرض بکنم، ما هر بار به شما تماس گرفتی وقت هم دادیم یه بحثی گرفتی، شما چه دیگه گفتی؟ این اولا بحث تکفیر رو گفتی، الان بحث استغاثه رو داری میگی. ما یه سوال ساده از شما پرسیم، روایتی که خونی راجع به شخصیت حضرت عمر بود یا نبود؟
آها الان وارد بحث میشیم. گفتم
ما شما تازه الان میخوای وارد بحث بشی.
آیا الان یک کلمه جواب بدید همین؟
نه شما نه، اگر میخواید بحث بکنیم، اگر میخواید تلفنتون قطع نشه پاسخ سوال های ابوالقاسم رو بدید.
خب چشم، باشه. الان وارد شخصی حضرت عمر میشیم.
نه پاسخ این سوال رو بدید، حضرت عمر شما صحابه رو کتک زده یا نزده؟
من
وارد نه،
بله زده.
احسنتم، میام خدمتتون. حضرت عمر شما صحابه رو کتک زده؟ ممنون. پس چرا با بحث میکنی شما؟ ما هم نگفتیم دیگه.
سر
ما چیزی گفتیم؟
سر اجازه فرمایید
دوست از آیه علاقه ما شما بحث نداریم، شما میگی زده، ما میگیم زده.
منم میگم
تموم شد دیگه.
اجازه فرمایید صحبت کنم. اجازه
فرمایید آقا بوده یا نبوده؟
اجازه توضیح بدم شما این امانت داشته باشین در قضایه تاریخی به شما
میگم،
برادره و دوستای خودم هم در همه شبکه اهل سنت هم میگم صادق باشیم. حقیقت دون اونجوری که حقیقت.
خب شما بگید آیا علاقه شما بگید برای چی میزدن؟
حقیقت تاریخ بیان به این مردم بیچاره بگید.
آیا علاقه شما بگید برای چی میزدن؟
اجازه من حدیث رو بخونم.
بفرم
برای من میگم این فرمایش پیامبر آیه در احادیث شما اومده که موقعی که منکری در جامعه پیدا شد، این فرمایش پیامبر است که میفرماید سه محور رو مشخص میکنه که
آیا علاقی میخواد بگه خلیفه دوم منکر دید بخواد برخورد کنه، قبول درسته؟
حوصله کنید،
اینو میخواد بگه دیگه قبول ما چه توفته بود اینا فرزاد چه رفتن دیگه.
خواهش میکنم حدیثو
بخونم. شما من کلام سالیون که رو به یده
خواهش میکنم آقای باسم
فیض الله نمی استطاع به لسانه، فیض الله نمی استطاع به قلبه، اینو بعد میخوای بگی دیگه. من احسن که اون تفاصیل رو رفتم. سوال ساده، صحابه منکر انجام دادن که اولادشون؟
بله بله.
احسن که متشکر. پس شما اگر از سوال قبول نداری،
ما میگیم اثار پیامبر معصوم نه، قابل خطا
منکر انجام میدن دیگه.
بعضی ها زنا کردن، بعضی ها گناهان کردن.
آقا قربون دهنت، آقا قربون دهنت، زنا کرد، لباس کرد، فحش داد، چی ولی میافش
خواهش میکنم
که پیامبر
خدا فرمان
را امین کن منکرم فلیغیر بود. این آیشه که اینجا عزاداریم که منکر بود،
شما موقعی که اجازه
نمیدین
این نشان بر اینی که شما در مقابل حق اقرار و اذعان ندارید.
من اصلا جواب ندارم، شما من حرفی اصلا صد درصد قبول دارم حرف شما رو. بله من صد درصد قبول دارم، صحابه حرام انجام دادن، زنا کردن، لغات کردن، فوش به هم دادن، سب به هم دادن، همگر کش دقتن بهش
در بین همه میگم، همه شبکه ها فقط من هستم، البته از همه کمتر منم، ولی صداقت رو از همه تون بیشتر دارم. شما اجازه بدید من عزیز من
آقا این بحث عایشه رو پایان اون هم رو کرد بیر اجازه خانه عایشه رفت. عایشه چیکار کرده بود؟ به زور وارد خانه عایشه شد. خواهر ابوبکر کوتاهی چیکار کرده بود؟
شما توضیح بدم این آیه رو، این فرمایش پیامبر
من میخوام شما توضیح بدید.
اجازه ما آیه ما در قرآن، آیه ما آن مسئله ارهاب رو در میان نداریم. آیا خدای تبارک و تعالی مسئله ارهاب رو مطرح کرده یا نه؟ آیا قاطعیت رو مطرح کرده در موقعی که مردم مرتکب گناه میشن؟ آیا برای مسئله اصلاح صرفا مسئله تبلیغ رو مطرح کرده؟ آیا کسی که در مقابل تبلیغ اذعان نمی کنه و گردنکش نمیشه در مقابل امر الهی، در مقابل این گونه آدم ها چگونه باشه.
من تقاضای دارم اتاق فرمان یه رو بیان به آقای رفتم، تو خیلی به نفر مدرد میزده، خیلی خیلی خوب آقای علاقی، خیلی خیلی متشکر. فقط یه لحظه من چیز بگم، فقط یه چیزی من لحظه. شما میگی کسی که در مقابل حق گردن کشی میکند، یعنی اگر خلیفه دوم با زبان آرام و خوب به صحابه میگفت گوش نمیدادن، مجبور شد چلاقشون بزنه، گردن کشی کردن و عمر زدشون، درسته؟ صحابه اگر با زبان خوب عمر باشون صحبت میکرد قبول نمیکردن حق رو، درسته؟
بله بیشک.
از جمله عایشه روایتی خوندیم برای سند صحیحه،
یعنی عایشه در مقابل حق گردن کشی کرده،
گردن کشی کرده و عمرم همه رو زده.
جای وقت آقا وقت میکنی صحبت کنه
آقای یزدانی.
جان.
آقای ابوالقاسم.
وقت
میذارم.
خواهش
میکنم این
مزاحم
من ماهی دو ماهی بر
مزاحم
میشه، یه مقدار
نه من خیلی لذت میبرم. خیلی
عالی. گوش کنیم برادر کوچیکتو.
خیلی عالی. بفهم.
اولا اجازه بفرما.
من پیامبر چه مردم کتک نمیزد؟ آیه علاقی. آیا پیامبر قرآن خونده بود یا نه؟
اجازه فرما خدمتتون عرض کنم. اجازه فرما که
میگم پیامبر قرآن خونده بود یا نه؟ بعد چه مردم کتک نزد اصلا؟
آقای یزدانی با من دعوا شده همین چند روز شد در همین جامعه، بذار یه دعوای دیگه هم با من بابنده بکنن که گفتم مسائلی رو گفتین جناب علی که با اعتقاد اهل سنت همخوانی نداره. اولا من میگم اعتقاد اهل سنت چیست، تعریف اعتقاد اهل سنت چیست. اهل سنت که ما میگیم و اهل تشیع میگن قرآن و حدیث صحیح پیامبره. هر مسئله که با این دو محور قابل تطبیق نباشه قابل رده، این امر الهی. حالا من میخوام این آیه رو خدمت شما فرمودین که آقایون مسئله امامت و مسئله خلافت میگن یه آیه نیست. من میگم اصلا در قرآن مسئله خلافت اثبات شده. شما اجازه فرمایید من این احادیث رو هم کلا من
خواهش میکنم.
آقای علاقی،
آقای علاقی، من
اجازه میخوام، اجازه میخوام حدیث قصار رو من بیام بیان کنم. خوب. شما 15 دقیقه به من فرصت بدید.
برنامه رو بعد با شما تماس بگیرین، وقت زیاد هم به شما خواهند داد انشاءالله. متشکرم.
ما هم شما وقت میدید.
خب خیلی متشکرم آقای علاقی، چون بالاخره بحث فعلا موضوعی که مطرح شده بحث کتک زدن جناب عمر بود که قرار بود در موردش صحبت بکنیم. وقتی که بحث‌های متفرقه مطرح میشه خب قطعا دوستان دیگه هم گله‌مند میشن، بینندگان، و توقع دارن که تلفن‌های اونا رو هم وصل بکنیم، اونا هم صحبت بکنن.
ما خیلی تشکر می‌کنم از شما نظر کلامشون که اقرار کردن صحابه در مقابل دین گردن کشی می‌کردن و تا شلاق نبود آدم نمی‌شدن. این خیلی عالی بود. و این سوالم جواب ندادن چرا پیغمبر صحابه رو نمی‌زد، ابوبکر نمی‌زد، عثمان همینطور میمیره البته، نه اینطور هر طریقی هم نمیزد، ولی عمر اینطور صحابه رو میزد. چه علتی بوده؟ در زمان صحابه وقتی عبدن عمر اومد خیلی دیگه گردنکش شدن. بله یا پیغمبر نخونده بود.
خب خیلی متشکر. اما بیننده بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن، من عذر میخوام، بالاخره بعضی وقتا مجبور هستیم حالا زمان بیشتری در اختیار دوستان قرار بدیم که، ولی خب اگر قرارش از بحث خارج بشن دیگه ما شرمنده هستیم، دوستان دیگه از ما گله مند میشن که چرا تلفنشون رو بس نکردیم. آقای حسینی از سمنان، سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت آقای استاد ابوالقاسمی و یزدانی و مجری محترم برنامه.
سلامت
باشید. اگر اجازه بدهید متنی دارم قرائت کنم.
حسین آقا هستین شما؟
بله.
خب بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اسمم حسین است. کلاس سوم راهنمایی. حاج آقا یزدانی، در کوچه خودمان هر سال 13 به دست به یک لطیفه یا جوک جایزه می دهید و این سال جوک پیشنهادی من جایزه آقا بود و آن جوک این بود که آقای خدمتی و هاشمی برنامه دفاع از اهل بیت گذاشتند. به نظر بچه های محل من خنده‌دارترین جوک سال این بود که آقای خدمتی میخواهد از اهل بیت دفاع کند و صحبتی هم دارم با آقای حیدری یا شهاب ابراهیمی. آقای حیدری، شما که به ما توهین میکنید و ما فهمیدیم که پدر شما ملنگ بود به اعتراف همشهری های خودتان، ولی من به خود شما لقبی بهتر می دهم. پدر ملنگ بود، خودت شلنگی چون
پول نفت. خب خیلی متشکریم از شما، تشکر، خدا نگهدارتون باشه. ما بنامون بر توهین نیست، اگر قرار بشه که از این ادبیات استفاده کنیم قطعا ما نمیتونیم تلفن شما رو پخش بکنیم. آقای شهنمازی از زاهدان، سلام به شما.
سلام قربان، خسته نباشید.
خیلی متشکر، بفرمید.
سلامت باشه. من یک درخواست داشتم جناب شما.
بفرمید.
درخواست اول این بود که من گفتم که اگر ممکنه شما این شبکه‌های ماهواره رو قطع نکنید تا ما بتونیم از برنامه‌اش ما استفاده کنیم.
منظورتون متوجه نشدیم.
منظور اینه که این شبکه‌های ماهواره‌ای دیشار، منظور اینه که جمع نکنه تا بتونم مردم ایران از این برنامه تون استفاده بکنن.
از اینترنت هم خیلی استفاده کنید.
آها.
جان؟
از اینترنت هم خیلی استفاده کنید. من خودم ماهواره ندارم خونم. راحت.
آها. از طریق اینترنت میتونید استفاده کنید.
از طریق اینترنت هزینه زیادتر میشه میگم. اگر مردم باید استفاده بکنن.
خب اون دیگه دست ما نیست. اگه سوال دیگه‌ای دارید بفرمایید.
سوال بعدی، سوال اصلی این بود که من میخواستم اگر امکان هست شما شعبه دیگه رو دین استفاده بکنین، صحبت بکنین، برای مردم روشن کنین. مثلا هر چی برنامه رو باز میکنین میبینم شما فقط حضرت عمر رو میبینم که بعد در اصل حضرت عمره.
من شبکه‌ای وهابی بگن همونو جواب میدین
جان؟
اونا بحثشون یک ماه دو ماه از درباره عمر ابن خطاب هست، ما مجبوریم همون رو جواب بدیم. اگر اونا برن سراغ بحثای دیگه ما میریم سراغ بحثای دیگه.
شما مثلا از نماز بگید، از روزه بگید،
اونا از نماز بگن، از قرآن بگن، از چیز بگن. اونا دیدید چهار شبکن یک سره دارن در طول هفته به ما حمله میکنن.
درست.
چهار تا شبکه ما مجبوریم جواب اونا رو داریم میدیم. بقیه برنامه‌های ما همش درباره نماز و خمس و زکات این چیزاست.
ما برنامه متنوع داریم آقای شهنوازی.
فقط برنامه کلمه طیبه.
ما یک برنامه روتین دو ساعته، یک ساعت و نیم در خصوص احکام داریم، بحث پاسخ به سوالات دینی، بحث تاریخ داریم، بحث اعتقادی داریم، همه مباحث داریم. یک برنامه است که در واقع کلمه طیبه است که دو ساعت دوشنبه شب پخش میشه. اونم در واقع پاسخ میدن دوستان به شماهایی که اونها مطرح میکنن، حرفایی که میزنن، بعضی از تازه بعضی از کلیپ ها رو اگه بخوایم همه رو پخش بکنیم که اصلا دیگه زمان شاید 24 ساعت شبکه شبانه روز اختصاص به این پیدا خواهد کرد. اونتا بخشی از اونها رو دوستان زحمت میکشن.
شما ملاحظه اهل سنت ایران هم بکنید که برای شما رو نگاه میکنن. حالا شما مثلا تو مناطق سنت نشین نیستید، این مسائلی که عنوان میشه شما اینجا نمیاد، مثلا متوجه نیستید که چطوریه. مثلا اهل سنت همه چیزه، مثلا اون شب کافرات شما میگفت که زمان که اینجا کسی فوت میکنه تو مناطق اهل سنت، علماش میان اونجا تو گوشش میگن که حق با علی بود. اگر ما همچین عادی داشته باشیم خدا شاهده ما خودمون تک پارش میکنیم. شما رو در زندگی فرید
میکنیم
و موقعی که مرگ ما میاد که چیزی ما متوجه نمیشیم میگه مثلا صحبت با علی بود.
فهمیده بود که این عالم حرف زده، فوری هم عالم همونجا کتکی زده.
تمام حرف ما نبود، یکی از دوستان اهل سنت تماس گرفتن گفتن.
یکی از دوستان بود ولی از دوباره کارشناس محترم شما این کارتا سمت راستی که شما نشسته من چه فر آجا آقای
من از کسی شنیدم که خودش قضیه رو دیده بود. بله من از کسی شنیدم که خودش قضیه رو دیده بود.
ما نداریم که شما مثلا کسی صحبتی از روی نادانی بکنه، شما کارشناس محترم بیاید اون صحبت رو تایید کنید.
چش
اگر همچی عالمی ما داشته باشیم خدا شاهده ما خودمون تک پارهج میکنیم.
واقعا الان شما تو بخاری مسلم اومده که حضرت علی ابوبکر عمر رو کاذب و عاصم و قادر و خائن میدونست یا نیومده؟ خب آیه ابوبکر صحیح مسلم هست، حتی گفت از خلیفه اول و دوم دروغگو، بدکار، هیلگر و خیانتکار بود. این از عالمتون بپرس ببین چی میگه.
ما خب سوالی نداره
بود، مثلا خب عالمتون سوال داره، مگه نفتم شما خب عالمتون بپرس،
عالمتون سوال داره اینا رو دیده
ما نداریم شما مثلا ما انتظار
اینا. آقای شهنوازی خیلی ممنونیم از شما، ما آرزو میکنیم که خدا به شما عمر با عزت بده، زنده باشید، ولی خدا نکنه زمانی حق رو پیدا بکنید که دیگه سرتون روی خاک هست. خوبه که آدم تا نفس میکشه، تا این دنیا زندگی میکنه، حیات داره، به دنبال حقیقت باشه و حقیقت رو پیدا بکنه. ما نمیگیم الان شما به ما بگو حقیقت چیه، ما میگیم خوبه که انسان تا سرش رو روی خاک نگذاشته حقیقت رو پیدا کنه، این خیلی خوب هست.
متوجه
جانم؟
میگم شما مصداق صحبت های حضرت عمر چون در زمان خودش گفته، امروز با این روشی که شما پیش گرفتی شما مصداق صحبت های حضرت عمر، من برای شما ثابت میکنم این مسئله رو.
بفرمایید دوست عزیز، ثابت بکنید.
ثابت اینجوری میکنه در زمانی که لشکر اسلام میاد ایران رو فتح میکنه، اینجا هر چی که بالاخره اسیر میشه، هر چی مسلمان میشه، اینا رو کثیر میکنه. در که مدینه که میبرن اونجا میگه حضرت عمر میگه
شما زن و بچه اینا رو چیکار کردید؟ بو محمود جا گذاشتیم، بو شما اینا رو کجا گذاشتید؟ تا روزی که این دنیا هست اونا کینه من در چی اونا هست در وجود اونا. امروز کینه ما را دید لازم. شما میاد مثلا حضرت عمر از فکر حضرت عمر نمی کنید،
حاج از دانش میلومی نمیاد حضرت عمر. آقای شهنوازی عذر میخوام، یعنی کسایی که این کتابا رو نوشتن عمر پدرمادرشون کشته بود؟
کی؟
این علمای سنی که این متن رو نقل کردن با عمر پدر کشتگی داشتن؟
به تاریخ اون چه که علمای شما گفتن اونجا بیان کرده، توضیح داده که مثلا فلان عالم اینجوری وقت در رد اونا نوشتن.
حالا واقعا اگه
باشه شما
دوست عزیز ما این روایت ها رو نشون بدیم.
اصلا اونجوری مونده امروز شما کینه عمر رو دارید. به خدا شاهده که شما با اسلام هیچ مشکلی
نداره. خب یه سوال دیگه از شما بپرسم.
جناب شهنوازی، من جد خود جد من خود عمر رو مسلمان کرده. به دست جد من مسلمان شده، چه کینه از عمر دارم؟
نه شما واقعیتون شما مشکلتون با حضرت عمر اینه که اون زمان اینجا اومده شما رو مسلمان.
میگم جد من خود عمر رو مسلمان کرده.
شما کینه حضرت عمر رو در دل گرفتید، حالا اینجا میاد میگه وهابی و فلان. همه اهل سنت تاریخ یک طرف وهابی میکنه، یکی دیگه میگه ما به فکر اهل سنت.
آقای شهنوازی، آقای شهنوازی، حضرت علی تو جنگا برادر و دایی و عموی معاویه رو کشت یا نکشت؟
من اینو علمی ندارم متوجه. من
خب سوال بکنم خیلی ساده. حضرت علی جلو چش معاویه، خدا هر گفتن و یا معاویه و عندي السيف الذي اعضضت بجدك وخالك واخيك في يوم واحد. معاویه اون شمشیری که باش یه روز پدر بزرگ تو داییت رو و برادرت رو تیکه تیکه کردم دستنه، اعضضت یعنی هی کشیدم دنده دنده کردم، اون شمشیر دست من هست. شما توقع دارید معاویه که این صحنه رو دیده دشمنی اصلا نداشته باشه؟ ما که 1400 سال پیش جدمون عمر رو مسلمان کردن، من از طرف مادر پیغمبر میرسم، ما دشمن عمر باشیم؟ شما که هیچ هم ندیدیم، اصلا معلوم نیست اجدادمون به ایرانی کشته شده برسه است باشه.
جد شما کی بوده که از
من از طرف مادر جد پیغمبر میرسه؟ آیا از من از طرف پدری؟ ما که پیغمبر میرسیم که معلوم نیست اصلا اون اصلا ایرانی بوده یا نه.
اونی که مسلمان کرده اون هدایت از طرف خداوند بوده، هیچ که نبوده. اگر هدایت از
پیغمبر بوده بوده
عموی خودش مسلمان میکرد، ابو طالب رو میامد مسلمان میکرد.
ابو طالب مسلمان علمای
هدایت از طرف خدای. امروز تا شما هدایت نشی من هدایت نشم از طرف خداوند، هیچ کس نمیتونه اصلا پدر مادر
من شهنوازی با شما خدافظی میکنیم. ما زمان مناسبی رو در اختیارتون قرار دادیم. فقط یک بار دیگه هم تاکید میکنم، من نمیگم اصلا بحث این که کدوم حق کدوم، حالا فعلا من این بحث رو مطرح نمیکنم، ولی خیلی خوب هست تا زمانی که این سر ما رو روی خاک نگذاشتن بندای کفن، اون زمان که باز میشه سرمون رو میذارن روی خاک، هیچ کسی نیست، سنگ لحد رو میگذارن، خاک ها رو میریزن و هیچ کسی نیست جز تاریکی قبر، اون موقع دیگه دیره برای پیدا کردن حقیقت. خوب آدم تا وقتی که در زمان حیات هست و زندگی هست بره دنبال حقیقت، اگر به حقیقت رسید که قطعا حقیقت جز راه وجود مقدس امیر مؤمنان ولایت علی راه دیگه نیست، خوبه که آدم بره یه تحقیق بکنه، اون موقع براش همه چیز ثابت میشه. آقای کمالی، بعد این آقا ایرانی، خب شما چرا با عمر پدر کشتگی نداری؟
بله ایشون هم ایرانی.
اگر پدر ما ها رو مثلا بر فرض کشته باشه، خب پدر شما رو هم کشته دیگه، شما چرا ندارید؟ اگه شما ندارید خب ما هم نداریم.
آقای کمالی از شیراز، سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
آقا ببخشید مدتی منتظر شدید پشت خط.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
علی
سلامت بشید، بفرمایید.
ضمن عرض قدردانی از کل شبکه ولایت، از تمام اساتید محترم، جناب قزوینی، جناب آقای ابوالقاسم، آقای یزدانی، یک دونه ممنون از اینکه این شبکه بالاخره راه اندازی شد و یک دفاع هست از اسلام و از اهل شیعه و جای سردانی بسیار. اولا که خدمت شما عرض بکنم این هم بحث که داره انجام میگیره، متاسفانه رو خیلی الان تأثیری نداره. متاسفانه چرا؟ اونه که دمیان تماس میگیرن، بحثی میکنن، با یک مغز خالی نمیان، میان که ایده های خودشون رو توجیه بکنن، ایده هاشون رو به دیگران القا بکنن. متاسفانه خیلی ساده عرض بکنم، میگن داخل چاه آب کردن فایده نداره. کسی که میاد دیگران نابود بکنه، حتی با این تمام آیه های قرآن، با این همه احادیث روایت ها درست نمیشه، پس دیگه چه تأثیر داره؟ به قول معروف در خود قرآن چی میگه خداوند؟ میگه اگر تمام فرشتگان هم بیاد روی زمین و تمام آیه ما بیاریم، کسی که ایمان نمیخواد بیاره ایمان نمیاره. این یک مسئله است. یک مسئله اینه که در قرآن کلمه گفته که تجاوز کردن بر حریم هر انسان بلخص مسلمانی ممنوع.
ولی شبکه وهابی رو چیکار میکنه؟ اون رو توهین میکنه. در سوره مبارک یاسین در آیه شماره 6 چی میگه؟ میگه کسانی را دین میدهی که پدرانشان دین داده نشدن. یا در مثلا آیه 11 همین سوره مبارکه میگه چی؟ تنها کسانی را میتوانی دین دهی که از قرآن پیروی کنن. بابا جون خود توی قرآن گفته آقا ازدواج موقت وجود داره. شما اگه هر دویشش که میقبول ندارید، نه پیغمبر نه ائمه هیچ کس، حداقل به قرآن اهمیت بدید. شما خیلی راحت توهین میکنید. الان در اسلام توهین کردن ممنوعه. یک مثال دارم میزنم از زمان خود معاویه. میگن معاویه زمانی اومد در خونه ها گربه های بود، دیدم گربه حضرت علی، گربه ها رو همه رو گرفت کشت، بعد یه سری گربه های جدیدی آورد تو خونه ها را انداخت، دیدم گربه معاویه، دوباره اینا رو کشت، بعد پخش کرد به تمام خانواده ها که گربه های شما را حضرت علی کشته.
بله.
از همون موقع همه رو دشمن کرد با حضرت علی. این یک رابطه شرعی در روان شد.
خب ممنونیم آقای کمالی از شما که تماس گرفتید و مطالبی که گفتید. تشکر میکنم از شما، چون واقعا مرتب دوستان تو گوشه من میگن که تلفن بسیار زیادی است که دوستان پشت خط هستن دلشون میخواد صحبت بکنن، منتها زمان برنامه ما خیلی کم هست. یکی دیگه از عزیزان اهل سنت رو ارتباطمون باهاش برقرار شده. آقای محمدی از کردستان، سلام به شما.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سوال دارم، اجازه میدید مطرح کنم؟
بله.
حضرت علی در بیت 119 از عمر ستایش میکنند و میفرماید سعی و اهتمام عمر برای خدا بود، به حقیقت کشی ها و دشواری ها را راز و هموار نمود، حد و گرفتاری ها را چاره کرد و سنت رسول الله را برپا داشت، فتنه و آشوب را خوش سر انداخت، پاک جامه و کم عیب از دنیا رفت، خوشی خلافت را دریافت و از شر آن سبقت گرفت.
بله، این روایت کجا اومده؟
از خطبه 219 نهج البلاغه.
خب اطاعت خدا را به جای آورد. خطبه چند؟ یه بار دیگه میگین؟
خطبه 219
219 219
بله.
خب حالا اونی که شما گفتن اینه، تو خوب اونی که ما دارن این شد. اگر دستور تصمیم رو درست کنن، لله بلا و فلان، فقط قدم العبد و داول عمد، همین شما میگی دیگه، همین خطبه رو، خلف الفتنه و اقام السنه.
من
نمیدونم،
شاید
اونجوری نباشه. خلف الفتنه، فتنه ها رو پشت سر گذاشت، سنت رو برپا داشت دیگه. چاپ شماره مختلفه.
بله.
اینجا تمام نسخه های نهج البلاغه فلان اومده. بعضی ها گفتن این فلان خلیفه دومه، اما بعضی از خود اهل سنت گفتن و فی خطبت له یا کلام له یمدح بعض اصحابه.
سوری ساله.
سوری ساله. سنی هم هست. ما داشتیم پادشاهی بالای. میگه که یکی از اصحاب خودشون مدح میکنه حضرت. یک سنی میگه این فلان از اصحاب حضرته. شما از کجا میگه این فلان عمره؟
بله، در واقع حضرت عمر آمده.
خب بله،
از کجا میگه؟
از کجا میگه شما؟
خب مشخص دیگه،
کلمه عمر نیومده که.
و اگر میخواست عمر رو تعریف کنه، خب پیش می آورد.
اون در واقع عمر ما خوب در خطبه 134 عمر را راهنمایی میکند و صلاح اندیشی
میکند. همین فعلا یکی رو جواب بده.
خب حالا اونم به شما میگیم، حضرت یوسف هم پادشاه کافر مصر راهنمایی کرد. خب ثم مازا پیغمبر، حضرت لوط هم قوم لوط رو راهنمایی کرد. خب قوم لوط این کارا بده.
حضرت علی که پیغمبر نبود،
خب
با ظالم همکاری کنه، کسی
بالاتر از پیغمبر داشت کن راهنمایی میکرد.
خب کسی که ظالم را، ظالم و مرتد را راهنمایی کند، این با ظالم شریک از دیگه.
حضرت یوسف هم شریک بود.
حضرت یوسف پیامبر بود. حضرت علی که
پیامبر میتونه شریک ظالم بشه، امام نمیتونه، خلیفه پیغمبر نمیتونه.
کسی که بیا ظالم باید از ظالم ظالم راهنمایی کنه، این دیگه کار درستی نیست.
حضرت یوسف کار درستی نکرده دیگه طبق نظرش.
خب در خطبه 134
همین خطبه رو فعلا شما رد کن، این خطبه رو رد کن، کلمه فلان رو معلوم کن کی هست، حالا بعدش هم میگیم.
خب خطبه میگه حضرت
مرسول، اینکه داره فلان اگر میخواست امیر المومنین از عمر تعریف کنه، چرا نگفت عمر؟ این همه تعریف کرده بازش، خب اسمش هم میبرد، چرا نبرد؟
خب برده در نجوز الان برده، شما بردشتید.
ما هیچ کدوم نسخه نداره. البته آقای هاشمی گفت یه نسخه خطی هستش که توی یه قایم بشه الان ممکنه رو پیدا کنیم. هنوزم پیدا نکردم. ما منتظر هستیم پیدا کنم. آقای هاشمی شبکه کلمه گفتن یه نسخه خطی هستش اینا قایم میشن.
اگه پیدا کردم شما چرا نقل نکردید از زبان امیرالمومنین اینو؟
خوب هستش. من عربی
شو
دارم.
خدافظ.
متشکرم.
خب ممنونیم از شما. عرض شد که آقای محمدی از کردستان. فکر میکنم دیگه فرصت نباشه برای وصل کردن تلفن ها. دوستان هم توضیحاتی دارن در خصوص بعضی از سوالاتی که مطرح شد، انشالله پاسخش رو بدن. ببینیم اگر فرصت شد، حالا قول میدیم انشالله در خدمتون هستیم. آقای یزدانی شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتی که پرسیدن، یکی آقای شریفی بود سوالی پرسیده بود، اونایی که با هم دیگه تقسیم کردیم، حالا انشالله اونایی که من هست جواب میدم. خب گفتن دو تا سوال پرسیدن، انشاءالله ابوالقاسم جواب میده نشونده. سوال اولشون گفتن ابوبکر در خطبه گفته این و این لی شیطان یعترینی، من شیطان همواره همراه من هست که منو گول میزنه. آیا این روایت سند معتبر داره یا نداره؟ کتاب اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید از خب روایت در کتاب‌های مختلفی نقل شده، از جمله در کتاب منهاج السنه جلد 5 صفحه 661. خب نزدیک 35 کتاب از کتاب‌ها نقل کرده. من مستقیم میرم از اونایی که برای وهابی‌ها حجت هست. حرف ابن تیمیه از حرف خدا بیشتر قبول دارم. نقل میکنه میگه رافضی یعنی علامه حلی مطلبی رو نقل کرده و استدلال کرده به این روایت که ابوبکر بر روی منبر این حرف رو میزد و این نلی شیطان یعترینی، و من شیطانی دارم که همیشه منو گول میزنه، اگر کاری خوبی کردم کمکم کنید و اگر کاری بدی کردم کجروی کردم منو به راه راست هدایت کنید. چگونه امامتن چی چیزی جایز هست؟ جواب میده در صفحه بعد. ببین ول جواب میگه این حدیث من اکبر فضائل صدیق رضی الله عنه. این روایت از بزرگترین فضائل ابوبکر هست که گفته شیطانی هست که من همیشه گول میزنه. بعد البته مطالبی میگه، خب ما مهم برام بحث سندیش هست، که میگه از بزرگترین فضائل عمر ابن ابوبکر هست این روایت در کتابهای اهل سنت. این جواب اول سواله. یک البته خب سند معتبرش در کتاب از طبقات الکبرای ابن سعد هست که سندش معتبر هست و کتاب های دیگه که این روایت رو نقل کردن، سند های متعدد دار و همین یکیش کفایت میکنه. اما دوست عزیزی دیگه ایمون از کرمان بود سوال کرد درباره آیا مثلا قیام علیه حاکم جایز هست یا نیست. از دیدگاه اهل سنت، از دیدگاه روایاتی که در کتاب های اهل سنت هست و سندهای صحیحی در کتابهای اهل سنت هست، هیچ اهل سنتی حق نداره علیه حاکم قیام کنه، چه حاکم عادل باشه، چه حاکم ظالم باشه، چه جائر باشه و حتی کافر باشه. خب اینا میبینیم که این هفته دو تا برنامهشو اختصاص داده بودن در دفاع از مردم سوریه و تحلیل میکردن که ما اگر سوریه رو بتونیم شکست بدیم، نوبت بعدی نوبت ایران هست، چون این تا سرنوشت سوریه و ایران با هم دیگه گره خورده، ما باید اول سوریه رو بزنیم و بعد نوبت ایران هست که حکومت ایران رو بزنیم. متاسفانه ولی اگر به کتابهای خودشون مراجعه میکردن، این کارشون برخلاف سنت پیغمبر هست، برخلاف روایات هست. الان من چند تا روایت جستجو میزنم در کتابهای اهل سنت که جائز هست، جائز نیست قیام کردن علیه حکومت. اگر صفحه مونیتور بندر رو نشون بدید، من این روایت رو از کتاب‌های اهل سنت جستجو می‌زنم. ببینید در چند کتاب این روایت آمده. صحیح بخاری هست. ببینید روایت 6645 از کتاب صحیح بخاری. من خرج من السلطان شبرا مات میتتا جاهلیه. هر کس یک وجب از سلطان دور بشه، مرگش مرگ جاهلی است. یعنی تمام کسانی که الان در سوریه علیه حاکم و سلطان اونجا کلت ما منو تایید نمی کنیم، کاراشو تایید نمی کنیم، هیچ کسو تایید نمی کنیم، اینها که علیه اون قیام کردن اگر بمیرن مرگش مرگ جاهلی هست، طبق روایتی که در صحیح بخاری هست. باز روایتی دیگه هم هست از ابن عباس نقل میکنه من رعا من امیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه. هر کس از امیرش چیزی دید باید صبر کنه، وظیفه‌اش صبره. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتتا جاهلیه. اما اگر کسی صبر نکنه، جماعت رو به هم بزنه، مرگش مرگ جاهلیه، بمیره مرگش مرگ جاهلیه. مثل همینایی که در سوریه الان دارن کشته میشن به دست بشار، کشته میشن، حالا درست کشته میشن نمیشن مال خودشون هست. به هر حال این روایت میگه هر کس این کارو انجام میده مرگش مرگ جاهلی هست.
جالب هست از خلیفه دوم هم ممنون هستیم از اتاق فرمان روایت صحیح و سند داریم که حتی اگر دینت رو نقض کرد حق من داری شما پیدا کردی صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید بله صفحه مونیتور بله این روایت با سند صحیح نقل شده وکی از سفیان از ابراهیم ابن عبدالعلا از سوید ابن غفله همه از روایت صحیح بخاری هستن صحیح بخاری یا صحیح مسلم این روایت رو که میبینید دوستان عزیز که نقل میکنه عمر ابن خطاب میگه یا ابا امیه انی لا ادری لعلی ان لا القا که بعد یام هازا فاسمع واته و این امر علیک عبد حبشی مجدع این ضربک فاصبر و این حرمک فاصبر و این اراد امرا ینتقص دینک فقل سمع و طاعه دمی دون دینی فلا تفارق الجماعه این روایت ببین چی میگه ای ابا امیه من نمیدونم مثال زنده هستم نیستم هر کس بر تو امیر شد حتی اگر یک عبد حبشی بود یک عبد سیاه حبشی بود وظیفه تو در برابر دستورات او صبر است حتی اگر کتکت زد وظیفت صبره همونطوری که من کتک میزنم صحابه صبر میکنن و این حرم که فاصبر اگر تو رو محروم کرد از کاری صبر کن و این اراد امر ینتقص دینک اگر کاری خواست انجام بده که دینت رو نقص میکنه وظیفت صبره فقل سمع و طاعت وظیفه گوش من گوش میکنم و گوش کن و اطاعت کن دمی دون دینی جان من فدای دینی من فدای جان من
دمی خونم بله خونه دون دینی دمی
دون ببخشید دین من فدای خون من فدای جان من دینم از بین بره اشکال نداره مهم اینه که جان من از دست نره فلا تفارق الجماعه حق نداری از جماعت جدا بشی وظیفت اینجا این هست که با جماعت باشی خب روایت در این باره بسیار زیاد هست با سندهای صحیح که از دیدگاه اهل سنت ممنون هستم از اتاق فرمان که هیچ کس حق نداره علیه این حاکم قیام کنه حالا انشالله ما مقالهش رو در سال خواهی
بداشت
انشالله مقالهش مفصل حالا اگر صفحه مونیتور من نشون میدید من فقط فهرست این مقاله رو که
خیلی کوتاه بفهمید
خیلی کوتاه فهرست این مقاله رو خواهیم گذاشت ببینید از بخاری مسلم به هر حال باز در صحیح مسلم هست هر کس خواست تفرقه بندازه از ابن عمر نقل میکنه از رسول خدا نقل میکنه که هر کس خواست تفرقه بندازه اونو بکشید همون کاری که الان داره بشار انجام میده از عمر ابن خطاب نقل کردیم محی الدین نووی میگه باز در جای ابن بطال میگه ابن تیمیه مفصل در منهاج السنه و مجموع فتاوای خودش مطالب متعددی داره که هیچ کس حق نداره علیه حاکم قیام کنه و اگر کسی خواست قیام کنه باید کشته بشه خروج امام حسین بر ضد یزید قبل از اجماع بود نمیدونم اجماع علما بر خروج هست نفرین کردن ظالمان جایز نیست دعا برای سلطان جایز است
به سایت مراجعه کنید
بله در فیض القدیر اینجا میگه جایز هست کسی دعا کنه برای سلطان حتی اگر جائر باشه حتی اگر ظالم باشه استادی شدی
خیلی متشکرم حالا دوستان میتونن آدرس
خیلی زیاد
بله آدرس سایت هم زیرنویس کنن که اگر
که ما نشون دادیم خلاصه ای از اون بود ان شاء الله مفصل شده
سایت ولی است بله
طبق روال هیچ کس حق نداره علیه حاکمی
سایت ولی است دیگه خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی
دو سال خیلی کم وقت دادم روایت پرسن که خلیفه دوم نهی کرده از زبان فارسی در مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبه و مصنف معتبر اومده اگه تسلط کنن عبدالرزاق از سوری از ابی عطا ابن دینار ان عمر ابن الخطاب قال لا تعلم رتانة الاعاجم لهجه عجم ها رو یاد نگیرید من کوشش کردم که مشخص بشه لا تعلم رتانة الاعاجم ولا تدخل عليهم في كنائسهم این روایتی است البته شبیه همین فتوا وهابی ها دادن این یک سوالی که آیه شریف پرسیدن اما سوال دیگر راجع به روایت عایشه بود که گفته است هیچ آیه‌ای در مورد ما نازل نشده است این روایت در صحیح بخاری آمده است جلد 4 صفحه 1827 روایت شماره 4550 دعوایی شد بین مروان و بین عبدالرحمن برادر عایشه همسر پیامبر که آخرش مروان به دروغ گفت خداوند در مورد شما این آیه را نازل کرده و الذی قال لوالدیه افل لکما اما عایشه از پشت پرده جواب داد قسم به خداوند ما انزل الله فینا شیئا من القرآن خدا در مورد ما از قرآن هیچ چی نازل نکرد جز عذر من متشکرم آقا فرمان این سوالاتی که پرسیده بودن
بسیار ممنون تشکر جناب ابوالقاسمی لطف کردید زحمت کشید جناب یزدانی از شما ممنون سپاسگزار هستم از شما دوستان بیننده و ایرانیای عزیزی که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما رو تماشا میکنید و همه فارسی زبانانی که در گوشه و کنار دنیا ما رو تماشا میکنید ممنون و سپاسگزار هستم تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرال
مؤمنین است. زیر سایه مرتضی علی باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شسيه شردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصر فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر